انقلاب اسلامی و ولایت.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. هدیه محضر نورانی حضرت زهرا سلام علیها همه با هم صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. صحبت پیرامون تاریخ سیاسی اسلام بود. عرض ما این بود که تاریخ سیاسی اسلام دقیقاً در دو تا سرفصل میشه پیگیری کرد. سرفصل اصلی نظام امامت و امت هست. سرفصل دوم که زیر مجموعه همین سرفصل اول عینیت سیاست و دیانت که تاریخ سیاسی اسلام شکل میده. ذیل این تاریخ سیاسی اسلام بحث ولایت فقیه به عنوان زیر مجموعه همین نظام امامت و امت. هفته گذشته به خدمت شما بودیم جلسه قبل در خصوصش صحبت کردیم. عرض ما این بود که چند تا نکته. یک، خیلی هم گن که این ولایت فقیه مثلا 22 بهمن 57 به وجود اومده، که خب این مبانی نظری، مبانی فقهی، عقلی، نقلی که در این خصوص وجود داره اشاره کردیم. عرض ما این بود که اختلاف در بین آقایون علما اصلا رو بحث اصل ولایت فقیه نیست. اختلاف نظرها، اختلاف نظرهای علمی و کارشناسی، یک، متوجه محدوده اختیارات عمدش، دو، در مصداق مصادیق ولایت فقیه. اون مصداق هم اون وقتی موضوعیت پیدا کرده که یک فضای مثل فضای انقلاب اسلامی فقیه فرصت حضور در رأس مدیریت جامعه را پیدا کرده. بعد هم بعضی شبهه ها توی روش چگونگی مصداق و بحث خبرگان با هم گفتگو کرد. یه کانال هم بود، از این کانال که ما معرفی کردیم به دوستان، کانال کاملا تخصصیه، یعنی اصلا تعداد آدم هایی که تو کانالن حتی دیروز دالدم بیشتر شده، فکر کنم چند تا از زان حوض شده بود. کانال کاملا کانال تخصصی 20-25 نفری که سر کلاس حاضر هستن، درس خارج فقه و اصول، درس خارج ولایت فقیه که الان داره برگزار میشه. من اونجا معرفی کردم، کانالم تازه را افتاده. الان مثلا اونجا 45 تا کتاب با موضوع ولایت فقیه اونجا معرفی شد. یه جزوه کتاب شناسی ولایت فقیه اونجا باز معرفی شد. الان در مقدمات بحث 14 تا سرفصل انجام شده در حدود 20 جلسه که الان صوتاش بارگذاری میشه. ولی میخوام به شما کد بدم که این چند تا رو حتما شما گوش بدید. این چند تاش کافیه، چون همون هم توقع ندارم همه ی همه، چون اصطلاحات فقهی و حوزوی اینا هم توش هست، ولی این 4 تاش مهمه. از 14 تا صرف هست، پیدام هست در حقیقت، هشتک مباحث مقدماتی 14 تا صرف هست داره. این چند تا ضروریه برای کسی که میخواد بدون اوضاع ولایت فقیه در حقیقت از نظر منابع فقهی، عقلی، نقلی چی. اولین صرف هستش در حقیقت خود این که ولایت فقیه اعتباریست یا حقیقی. این یکی از موضوعاته که اونجا حالا در خصوص معنای ولایت صحبت میشه. این یکی از چیزی که باید بدونید. خیلی هم در فهم ما اثر داره که آیا ولایت فقیه این اعتباریست یا در حقیقت حقیقیست. این ولایتی که دارد چقدرش و چگونه ریشه در تکوین دارد یا نداره، این خب مهمه. یه به این یکی دیگه این که محدود اختیارات چون تو مقدم بحث شده که آقا در امور حسبه یا فراتره، در اضطراره یا فراتره. اونجا آراء دیگران رو در حقیقت میتونید بخونید، اون مطلب نامنگاری وزیر کار اون روز با شورای نگهبان با امام، صحبت های آقام بارگذاری شده در اونایی که دن. اونجا یه بحث تخصص داره. پس این هم تو محدود اختیارات همین قدرش کفا، چون واقعا بقیهش دیگه بحث کارشناسی تخصصیه، همینش هم هست. ولی برحال چون که درگیر هستین، نکته سوم که باز خوندنیه برای شما خوبه، ولایت فقیه در حقیقت یک بحث کلامیست یا فقهی. خب این هم خیلی در نوع مواجهه ما، تحلیل های ما اثر داره که ما ولایت فقیه را یک بحث فقهی بدانیم یا یک بحث کلامی، یا حالا بعضی ها هم کلامی عرفانی بدونن، که حالا در همین اواخر پستای آخر گذاشتیم، مثلا از آقای علامه تهرانی رو گذاشتیم، آقای جوادی آملی هست نظرشون، ترکیب از نظرات آقایون هست. و نکته چهارم که یه بخشش هم مرتبط با انقلاب اسلامی که توی مقدمات هست، قیام قبل از خروج امام هست، یعنی قیام های قبل از قیام امام زمان علیه السلام، که فعلا دیدم که هم ده ده تا حدیثی که به روایتی که در وسایل شیعه هست اونجا آورده شده و صوت ها را که بذارن حالا دقیقت بار گذارشن به عهده خود ماست. من مناسب اینا را میگذارم، یعنی این چهار تا را سعی میکنم ویژه بگذارم که راحت بتون پیدا کنید، یعنی متنش باشه، صوتش هم باشه، مباحث مرتبط با اونم باشه. من فکر کنم در همین حد این چهار تا کفایت میکنه. بله. نبینید اونجا بحث اینه که ما اینا زیر مجموعه اصول دین میاریم یا در حقیقت جزءه. حتی اونجای بحث مفصل دارد که آقا ولایت فقیه را فعل الله ما میدونیم یا فعل امام میدونیم. اگر فعل امام دونستیم دیگه میاد در باب فقه. حالا اونا رو باید ببینید، یعنی اینجور نیست. مثل فرض بفرمایید که توی حالا اعتقاد به اونا، چون بعضی هم میگم یعنی فقط فقهیه، حالا ما اونجا شوخی میکردم گفتم که احتمالا مثلا مادر ما مثلا صحبت کنیم بگن ولایت فقیه ما مثل نماز قبول داریم. ولی یعنی ولایت فقیه فقیه نه، یه مقام اعتقاد هم ما توی فروعاتمون داریم. مثل اعتقاد به بینید، یک کسی ممکنه در تمام عمرش حج نتونه بره، درست؟ ولی اعتقاد به حج باید داشته باشه. یعنی تمام این فروع دینمون هم باز یک دلالت التزام در حقیقت اعتقادی میخواد. لذا این الان بحث اون نیست، اون مسئله اولی که در رساله هست که اصول دین تحقیقیست، فروع دین تقلیدیست، الان نمیتونیم اونو الان اینجا بگیم. از اینجا کلامی و فقهی که بررسی میکنن میخوان در حقیقت بگن که فقیه ولایتش یک ریشه‌ای از جنس تکوینی دارد. حالا اونجا بحثا میشید، این میخوام بگم که در همین حد کافیه. گرچه همینم من خواهشم اینه که حالا وقتی بارگذاری شد و حالا تا آخر دوره یه فرصت بشه بشنوید و ببینید، بعد یه جلسه دیگه اگه لازم شد مثلا نکاتشو با هم صحبت کنیم. این چون الان دوره وارد بشیم مثل اینه که ما همونو باید اینجا بگیم. میخوایم یه مقدار از این بحث الان عبور بکنیم. این هم یک مطلب که خواستم عرض بکنم. حالا دیگه اون گفتم که تو همین کانال سفیران بگذارن. حالا ظاهرن هم گذاشت. حتی اونجا کلاس ها نوشتن سه شنبه چهار شنبه راه نیفتین بیاین. آره. از کلاسش حالا اختصاصیه. ولی حالا مطالبش رو حالا استفاده تو نیست. حالا چون اصلا کلاسش که خانوما که هستن نیستن آقایون. آقایون هم که بحث حوزویه. حالا از این جهت که بتونید اونم نه همشه. همین چهار تایی که گفتم. حالا بریدم بشنوید بعد خود متوجه میشین چه دلیلش چیه. چون در حال هر بحثی مقدماتی داره و لوازم خودش رو. ولی اونقدر که من احساس کنم بتونید استفاده بکنید. حالا از کتاب ها چرا؟ چون الان احتمال از این به بعد همون دوستانی که سر کلاس هستن هر کدوم این کتاب هایی که هست یکشون معرفی میکنه. معرفی کتاب ها رو شما بخونید. یعنی این کانال ها داشته باشید. کنار کانال هایی که تو گوشیدون دارید داشته باشید. هر دفعه سری بزنید. چون بناست کتاب شناسی مثلا یک کتاب من بیام معرفی بکنم که این کتاب کلیاتش اینه، این محتواش اینا، بد نیست. بعضی وقتا مطالب عمومی مرتبط گذاشته میشه باز، یا سوال و جواب احیانا گذاشته میشه، اون چیزی که پیش بینی شده. کانال در حقیقت کانال تخصصی تو بحث ولایت فقیه. چون شما الان با موضوع انقلاب اسلامی درگیر هستید، حالا در دوره آموزشیتون، بعدم این طرف اون طرف که مراجعه میکنید، این کانال کنار این هزاران کانالی که دارید اینم باشه. هر دفعه سری بزنید احتمالاً بعضی از نکاتش براتون قابل استفاده باشه. یه مطلب سوم هم بگم و طرح بحث جدیدی بکنیم برای گفتگو. هفته گذشتم من رو بحث انتقاد صحبت کردم چون دیگه در حال رفتن بودیم. نه تکمیل کنم. ببینید انتقاد در حقیقت هم جنبه مثبت داره هم منفی. وقتی میگیم نقد. ولی خب عرض کردم متاسفانه در ادبیات عمومی ما بیشتر وقتی میگن فلانی داره انتقاد میکنه بیشتر هم جنبه منفیش میاد. حالا اگر انتقاد نشود، یعنی فضا به گونه باشه که ما انتقاد نکنیم، میشه خفقان. اگر انتقادم این طرف افسار گسیخته باشه میشه تخریب. یعنی اینجا با یک نقطه تعادلی یا تو فضای انتقاد نیاز داری. لازمش هم دو تا چیزه در انتقاد که انتقاد سازنده باشه. لازمه اولش اینه که جایی که انسان وای میسه و انتقاد میکنه اونجا جای درستی باشه. یعنی پایگاهی که انسان وای میسه نقد میکنه. وقتی ما میخوایم نقد بکنیم باید روی چهار پایه وایسیم که یه پایش انقلاب باشه. این چهار پایه. یه پایش امام باشه. حالا هم امام راحل هم امام حاضر. و یه پایش قانون باشه. قانونی که محترم و معتبر. یه پایش هم مردم باشه. اون روح مطالبه و توجه به مردم. هم روح مطالبه رو ما میتونیم دریافت کنیم از مردم و هم اولویت موضوعات رو. مثلا اگر وقتی خواستیم ما از دستگاهی یا نهادی یا آدمی انتقاد بکنیم باید روی چهار پایه محکم وایسیم. یه پایش بلنگه چه بسا آسیب بزنه. نکته دومی که در انتقاد لازمه که بیشتر شامل انتقاد شونده هاست که اونا هم ظرفیتش رو ببرن بالا. یعنی حال و هوا و فضایی را ایجاد بکنن که بشود. یعنی اون طرف انتقاد کننده باید جای پای انتقادش را محکم بکنه، انتقاد شونده باید فضا را ایجاد بکنه. خب این اول کلامه. این که حالا این شرایط الان فراهم هست نیست، در موضوعی هست در موضوعی نیست، در یه شخصی ما راحت میتونیم انتقاد کنیم یه شخصی رو نمیتوانیم، حالا محل بحث ما نیست. شاید یه وقتی ما باید یک دوره هم بشینیم در رابطه مهارت های انتقاد حرف بزنیم، ولی این دوتا شاخص رو در نظر واقعا تو فضای انتقاد باید داشته باشیم. تو موضوعات انتقاد هم من هفته گذشته سه تا گفتم، در صورت که حالا این سه تا یا چهار تاش تقسیم بندی ذوقیه، یعنی این نیست که چون ممکنه شما دوباره پنجمی هم پیدا کنید. در فعلا ما مثلا راحت ترین، یعنی الان سخت ترین کار انتقاد به دولت مثلا، که به نظر من این الان آسون تر از اون بقیهش، یعنی به هر حال دیگه به دولت رو انتقاد میکنه، به دستگاه اجرایی مثلا سخته، چون یه وقت برچسب میخوری، بی سواد میشی، بی شناسنامه میشی، از چیزای مختلف، ولی با همین که سخت ترین کاره فعلا نسبت به سایر انتقادهای آسان ترینه. بله این هست فضای اجرایی. یکم گفتم تو حوزه علوم انسانیه که واقعا گارد سنگینی داریم تو فضای دانشگاهی، یعنی شما قال الصادق به اندازه هگل نمیشه بگوی، یعنی تو بگوی هگل تحویل میگیرن، بگوی امام صادق علیه السلام نمیخواد طرف به اندازه یه نظریه بشه، خب این طوره دیگه. بعد تازه خیلی با کلاس متهم میشه آه صحبت شما غیر علمیست، یعنی که حرف نزن. خب این فضا هم داریم، فضا هم فضایی که البته الان داریم توش کشتی میگیریم ها، ولی خب سخته. باز انتقاد در یک فضاهای دینی به مراجع دینی نه زمان مرجع، جاهایی که مرجعیت دینی دارند، مردم دینشون از اونجا میگیرند، اونجا هم با مشکل داریم. حالا مشکلش هم صاف دوباره تو همون دو تاستا، یعنی اون که میخواد انتقاد بکند جا پاش درست نیست، اونی هم که دارد انتقاد میشه سعه صدرش معلوم نیست، یعنی اون. و یکی از جایی که شاه بخشیده وزیر نمیبخشه، مثال دیگه این که نهادهای مرتبط مثلا با رهبری است، با حضرت آقا، خود حضرت آقا دایره رو برای نقد، برای گفته و مثلا تو جمعای دانشجویی باز کردن، البته اونجا هم آقا تذکر میدن دیگه، دقیقا تذکر آقا هم همینه که بله جا پای درست وایسید نقد بکنه. مثلا صدا و سیما مثلا منتسب به آقاست، خب آقا میفهمون که خب من خودم هم نقد دارم، مثلا شما این چهارتا رو داریم، منم چهارتا دیگه دارم، تذکرات هم میدم، حتی جایی دارن که گفتن تندم میشم یا چی. خب اینا رو دقت بکنه، یعنی حالا مخاطبهای نقد هم این چیزی که من گفتم زائقه من سلیقه‌ش، ممکن شما الان فکر کنید به دستبندی بیشتری دیگری موارد دیگه هم برسید. این فعلا من احساس کنم که جامعه تو نقد درگیر این چهار تا نکته است، این جایی که میریم، من از چه جهت میگم مثلا میریم یه جایی میگم دوستان سوال کنم، یعنی وقتی پرسش ها رو میبینیم متوجه همین چهار جاست، یا مردم دارن از فضای اجرایی انتقاد میکنن، این دولت، این اداره، این یا نهادهای مرتبطه با رهبری انتقاد میکنن. تو دانشگاه میریم تو فضای نخبگانی میبینیم رفتن سراغ نرم افزار، مثلا نوع نگاه به انسان، نوع نگاه به علم، این جا درگیری های فکریست. یه جایی هم در حقیقت فضای دینی و اعتقادیه، بر این اساس گفتم این سه یا چهار تا نقد، یعنی موضوع نقد یا مخاطب نقد. خب پس حالا این تقریبا یه اجمال و تفصیلی از آنچه که گذشت. بحثمون این بود که تو این فضای نظام امامت و امت، حالا بخوام یه مقدار بحث رو ببریم جلو، من میخوام روی یک حرف دیگری حرف بزنم، حالا یه مقدار فضا را ببریم جلوتر که متناسبه، چون این کار تالار گفتگوها فلسفش اینه که اون بحث هایی که تو کلاس ها نشده است یا سوالاتی که ایجاد شده بیاد تو این فضا. حالا منم تقریبا رو موضوعات و تیکه گفتگوهای مثلا آقای مطیع یا آقای ابو طالبی دارم فضا رو میچینم و اون طرفش هم باز ناظره به حال و هوای شما، یعنی چون تا حالا بیشتر بنا بود یک همچین جهتی بگیر. حالا اومدیم تو فضای ولایت فقیه ذیل همون نظام امامت اومد، ذیل همون تاریخ سیاسی اسلام. حالا مستند قائم مقام رو دیدید ظاهرا گفتن نمایشده. حالا این کاری هم که بی بی سی خیلی خوشگل درست کرده بودندم دیدید. یه مقدار الان دوست دارم که تحلیل های دوستان رو الان ناظر به همین دوتا مستند و دوتا کلاسی که طی کردید الان بشنوم تا بعد بتونم فضا رو رو اون تنظیم بکنم. حالا مطالب هم اگر کوتاه گویا، یعنی توضیح مبسوط نمیخوام، میخوام بگم آقا اینه اینجوری دیدم، یعنی من میخوام دو تا سوال جواب بدیم، یه دیدگاه کلی این رو من اینطوری دیدم، یعنی چیزی که بهش رسیدم اینه و سوالم اینه یا نکتم اینه، اونی که بهش رسیدی. من مثلا دو ساعت حرف میزنم شما به نتیجه آقا در این دو ساعت من به این نکته این ته مطلب اینه دیدم، این ته مطلب گفته بشه، بعد این ته مطلب هم ممکنه قبول داشته باشید ممکن نداشته باشید، الزامی نیست. مثلا نمیخوایم بگم اون چه که قبول کردید یا نه، نه اون چیزی که فهمیدید، حالا نقدش بحث دیگه. یکم اون سوالی که باقی مونده، حالا اگه دوستان صحبت کنن خیلی خوبه، من بشنوم هم دوستان استفاده بکنن. میخواین پس ما حالا که گفت گشتیم ور سه تا چهار تا خانم رو بشنم، سه تا این چهار تا خوبه برای شما فهم، بعدم شما صدا میرسه صدا؟ آره ها برای ضبطه
در رابطه با کوی دانشگاه اصلا صحبتی نکرد، فقط داشت میگفت اختشاشاتی ایجاد شده، من نسبتش میداد به رهبری، یعنی تمام چیز گزینه شده بود. اما یه نکته ای که داشت این که الان خیلی ها این شبهات رو دارن و تازه وقتی این شبه تو ذهنشون هست، شبه های جدید داره ایجاد میکنه با یه سری نادانسته هایی که به دانستاشون اضافه میشه، دوره میاد رو شبه هاشون. اینا رو چجوری میشه واقعا جواب داد با یک مثلا سخنرانی های یک ساعت دو ساعتی؟ نمیشه واقعا. چه موجی رو باید ایجاد کرد که دیگه خود مردم متوجه بشن قضیه چی هست؟
بله آقایون آماده باشن این باید چی کار رو کن؟
خدمت ارز کنم، سوالم در باره با اون فیلم قای مقامه، حالا همتون همتون قسمت های مختلف یک سری تصمیم گیری آیا از امام میبینین که خودشون شخصن به این نتیجه رسیدن و قالب اطرافیان نظر مخالفیشون داشتن؟ خواهیم که این بعد مشخص میشه که کاملا دقیق و درسته. اینو حضرت امام از مراجعه به احکام اسلامی و قواعد اسلامی بهش میرسن؟ الهیه چیه که یه نظر مثلا در مورد ورود آمریکا به خلیج فارس یا یه نظرات خاصی میدن که دیگران به همچین چیزی نرسیدن؟ این از کجا آمد بهش؟
آقایون هم بله
جنابالی شد این که فرمودین که پیرامون حکم ولایه ولی یه فقیه، فرمودین که اگر که مثلا حضرت آقای حکم ولایه بدن، خب حکم یعنی فتوای هیچ مرجع تقلیدی معتبر نیست، چون ایشون حکم حکومتی دادن. اما از طرفی فرمودین که بعضی از مراجع نظرشون اینه که ولایت مطلق نیست، یعنی ما فقط چیه امور حسبه میتونیم دخالت کنیم و بقیهش حالا موقعش نیست. خب حالا اگر یه نفر مرجع تقلیدش یکی باشه که نظرش اینه که اصلا ولایت مطلق فقیه قبول نداره و بعدم گفتیم که اینا یه بحثای دیگه علمیه دیگه، باید برای خود حوزه بحثش. خب الان یه نفره که مرجع تقلیدش اصلا قائل به ولایت مطلق فقیه نیست و حالا حضرت آقام یه حکم حکومتی میدن، خب ایشون اگر اجرام نکنه مجبوره، چون مرجع تقلیدش اصلا قبول نداره ولایت مطلقه فقیه، چه برسه به اینکه حالا بخواد اجرا کنه اون حکم اون فقیه.
من
رحمان الرحیم، سوال بنده همون سوال خواهر گرامی بود که فهمدن که ولایت فقیه در چارچوب قانون اساسی هست فراتر از اون. این سوال بارها تکرار شده و روی این سوال خیلی مناقضه میشه. خواهش میکنم که انشاءالله توضیح بدید.
بله بفهم.
سوالم اینه که اول تحلیل میگم، ما خب یه اصل داریم، یه مثلا مسائل فرعی مسائل جزئی. حالا تو هر دوتا مستند، هم تو مستند قوه مقام که میبینیم آقای منتظری اختلاف پیدا میکنه و جدا میشه از خط امام، و اینکه حالا تو همین مستند امروز اینا میان یه سری مصادیقی آقا مثلا فلان جا آقای خامنه‌ای رفته بالا پشتمون گره کرد و از این حرفا، آیا اینا علتش برمیگرد به اون اصل که مثلا حالا آقای منتظری باور نداشته ولایت فقیه و فقط یه سری مسائل فقهی نوشته و این آقایون که همین مستند امروز یا درست کردن علتشون تو اون اصل ولایت فقیه برمیگرده و ما باید بریم رو اصلی ولایت فقیه حرف بزنیم و موقعی حل میشه، یا اینکه نه همین باید بیان سری مسادیق و مسائل فر آقا مثلا فلان روز آقای خامنه‌ای گره کرده یا نکرده، یا مثلا رهبری رو به نهاد تبدیل کرده یا نکرده. خب نم اصل موضوع بخواست سری باور داشتن یا نداشتنه یا یا مثلا.
خیلی خوب نکته ای نهاد. حالا اصلا این مستندی که اون طرف آب ساختن که اصلا فضاش متفاوته، یعنی فضای ورود و خروج به بحث متفاوت. اصلا گفت که اذا جاء فاسقون چی؟ فتبعی فاسقه اگر یه خبری آورد و تبیین بشه. حالا این که اصلا پیشنهاد پخشش رو هر دو تا رو من دادم به دوستان، گفتم قائم مقام و این دو تا پخش بشه، بعد میخوام ببینید که درگیری های ذهنی کجاست. این الان توی صحبت هایی که دوستان رو تا این لحظه، من نمیخوام الان دونه به دونه جواب بدم چون یه بحث، حالا یه اشاره میکنم بعد میخوام از هم بگم که ما مشکلمون تو از اینا نیست. چون الان اگر ما شدیم حل المسائل، الان 10 تا سوال جواب میدیم، بعد دو 10 تای بعدی، بعد 10 تای بعدی، چون ما یه کارخانه یه تولید شبهه داریم که مرتب اصلا شبهه تولید میکنه. اونچه که ما الان نیاز داریم، یک، حال و هوا باید عوض بشه، دو، فرمول، یعنی فرمول باید بتونیم یاد بگیریم و یاد بدیم که 10 تا از این مستند هام که بیاد، چه این ور بسازن چه اون ور بسازن. بله بله. الان همینه میخوام بگم، یعنی میخوام بگم اگر ما تبدیل شدیم به حل المسائل،
نه حل المسائل که مثلا اونا یه سوالی بپرسن یا یه شبهه داشته باشن ما رفعش کنیم، حتی اگه مثلا میخوام یه تفکر رواج بدیم، حتی نه خیلی ضربتی، واقعا قبول نمی کنم. واقعا مثل اینکه چشماشونو بسته باشن از امن.
خب این همون حرفه که میزنم، میگم تا حال و هوا عوض نشده مثلا شما نمیتونه حرف بزنید، یعنی اصلا حرف شنیده نمی شود، اصلا کلن حرف شنیده نمیشه. من حرفم اینه، حالا یه اشاره کوچولو بکنم بعد اصلا بخوام فضای بحث برم یه نقطه دیگه. چون ما همیشه تو این دوره های آموزشی معمولا درگیری یه نکته بودیم. وقتی میگن دوره آموزش، دوباره یه کتاب میاد، کلاس میاد، یه پژوهش میاد، دوباره یه سخنران میاد، بازم گرفتاریم، یعنی دوره لاجرم از همه حرف هاییم دوباره. و خیلی اصرارم اینه که یه مقدار بایستی اصلا بگیم آقا فرض کنی هیچ وقت هیچ دوره اصلا این کلمه نبود، ما میخواستیم با هم مفاهمه بکنیم و تخاطب داشته باشیم، باید چیکار میکردیم؟ کی گفته الزامن این روشی که الان گرفتارشی و منم گرفتارشم؟ یعنی همین الانم داریم در همون فضای دیکته شده همیشگی دوباره داریم حرف زنیم، یعنی دوباره منم همین الان که دارم حرف زنم دوباره تو همون فضا، یعنی میخوام یه مقدار تلاشم رو دارم میکنم. حالا حد و اقلش اگه اجراشم نتونستیم بکنیم، یه زمین فکری ایجاد بکنیم اون طرف ماجرا چیه. ببینید مثلا حالا سوال کردن نظر آقا در رابطه ولایت فقیه، تو همون کانال گذاشتیم، یعنی همون نام نگاری که بین اون وزیر کار وقت و آقای صافی، آقا در اون زمان نظرشون اینه که در حقیقت مسئله در امور حسبه است، باید اول جواز شرعیش باشه و و در سال 66 نظر آقا تغییر میکنه، یعنی تقریبا یک سال دو سال طول میکشه نظر تغییر میکنه، یعنی از یک مبنای علمیشون با مطالعه با هر چی که هست و اونجا اون سیر آوردن که نهایتا سال 66 این اتفاق 64 65 رخ میده که آقای صافی گلپایگانی ایشون دبیر شورای نگهبان بود. حالا اونجا هم تاریخش رو نگاه کن، بله ابتداعا نظر آقا این بوده، حالا اینا چیکار میکنن؟ اون نظر ابتدای آقا رو میگن، نظر بعدی که گفتن رو دیگه گفتن. و جالب همست که این تغییر، یعنی این نظر که تکمیل میشه، حالا به تعبیری تغییرم نیست، تا اون موقع محدود اختیارات را 10 تا میدونستن، بعد از اون گفتن ها نه همون 20 تاست، این تغییرشون به سمت بالاترش بوده نه پایینتر. خب بله این تغییر بوده، ولی وقتی میخواد طرف مطرح بکنه نظر آقا رو اولیه رو میگه، ولی اون سخنرانی بعدیشو که در نماز جمعه و پاسخ به نامه حضرت امام رو میدن اون رو دیگه کس نمیگه. یعنی این آورده شده تو همین کانال هست، نوشتم همون جا هم هست. یه نکته که رو بحث تنفیذ رهبری که آقا به هر حال ریاست جمهوری را هم رهبری تنفیذ میکند. اصلا کلن این که فقیه در رأس امور قرار میگیره و اعتبار این اعتباریات به اون تنفیذ اوست، این بله مسئله فقهیست. حالا این طرف میخوان بیان از تنفیذ استفاده دخالتی در اجرا بکنن، حالا این آیا این هست یا نیست؟ یعنی ما میخواییم بگم اینجا باید کاملا تفکیک بکنیم که اصلا این تنفیذی که برای رهبری قائل هستیم دخال در اجرا هست یا نه. اخیراً دم که آقای صحبت کرده بودن، یکی از دانشجوها همین را صحبت میکنن، همون که بحث انتقاد به صدا و سیما رو، بعد خدا آقا میگه یعنی خب صدا و سیما بله من رئیس شما منصوب بکنم، یا فرض فرمایید که قوه قضاییه رو من منصوب میکنم. بعد گفتن حتی رئیس جمهوری رو تا من وقت تنفیذ میکنم میگم من منصوب کردم، حالا رأی که به خودی خودش نافذ نیست. این که این یه مسئله فقهی این طرف دارد، آیا این دلیل بر دخالت؟ خودشون همونجا پشت بندش رد میکنن، یعنی به این معنا نیست که من دارم صدا و سیما رو اداره میکنم، و یا اینکه الان اونجا اشکالی هست اشکال متوجه مدیرش انتقاد بکنه، منم کردم و انتقادم میکنم. درست؟ یه وقت شما این تنفیذ را و این اشرافیتی که از نظر فقهی و ولایتی که فقیه دارد بر جامعه را به عنوان دخالت بخواید معنی بکنید، بله انتقاد وارد میشه. دیکتات با دیکتاتور چه فرق میکنه؟ نه. ولی این را برای مشروعیت این حرکت الان از سر جاشو نمیتونه تکون بخوره. کسی اگر از نظر شرعی میگیم این که نمیتوانه، خب بگید که میتونه دارن تکون بخورن، بقیه دنیا که ولایت فقیه ندارن تکون نمیخورن، خود دارن تکون کارش نمیکنن. نه این که میگیم از نظر شرعی میگیم، چون بحث داریم رو اینجا روی نکته اینه که این تنفیذ و این ولایت اون بحث مشروعیت هست. حالا اینجا ما حرف میخواییم بزنیم که اگر اینا شما دخالت میدونید، اگه بنا بود اینجور باشه چیکار برای چرا رأی میگرفتن خودشون یکی میگذاشتن؟ خب حالا اون باید دلیل بیاره که فرمال کجا فرمالیته هست. نه دیگه، فرمالیته مال کجاست؟ یعنی همیشه همه اینهایی که بر سر کار آمده اند دخالتی ایشون داشته است، رهبری داشته. ببینید میخوام بگم الان حد مرزشو بدون، نمیخوام ریزشو الان وارد شم، میخوام الان دونه بدونه دارم میگم چی، میخوام بگم که خط بحث گذاشت که الان چند تا مسئله رو بگیم. ببینید مسئله رو هم با جواب میدیم اما اون درد ما دوانی میشه انگاری. درست؟ یعنی اون چیزی که بعضی دوستان میگن اشاره کردن بزرگها که آخر اصلا صحبت کردن، شاید که گفتن اصلا نمیشه حرف زد که بخوای این حرفا رو بزنی. ولی میخوام بگم اشکال کار کجاست؟ این که میاد تو مستند میگه که همه چیز دست اوست، نه. اگر بگی همه چیز مشروعیتش از اوست، بله تا اینجا درست، اما همه چیز دست اوست، نه. او ولایت دارد به همه اینها که اگه نباشه کار حرامه. مثل این که آقا الان اینجور بهتون بگم، یتیم رو باید یکی سرپرستی کنه، یکی یتیم شده باید یکی سرپرستی بکنه، قیمش باشه، نه پدری هست نه کسی. من از راه میرسم آیا میتونم این کار رو بکنم؟ من مسلمانم، نه، باید با اجازه ولی این کار رو بکنم. حالا این ولی، یه وقت من میگم این ولایت که جملم تموم شد تو رو خدا، چون باید فکر کنم یه جمله عقب و جلو هم نگه. من الان میخوام یه یتیم رو اداره کنم، پدر نداره، مادر نداره، هیچ، زلزله، بمی، رودباری، کرمانشاه، جای، خلاصه من میخوام این اداره اینو من به عهده بگیرم. شارع چی میگه؟ یه تو باید معزون باشی. از کی؟ از فقیه باید معزون باشی. و این ولایت رو او بهت بده که بتونی. حالا این که نداری یعنی نمیتونی، خب چه داری میکنی؟ ولی یه مؤمنی مسلمانی همین کاری خیرت شره. خب این که حالا به من فقیه اذن میدهد و این ولایت منو بر اون نافذ میکند، دست منو باز میکند، چیزی که اگر نباشد شره، اگه الان باشد خیره، این دیگه دخالت تو این کیفیت این دارد نه دیگه، بلا چون هم دارد اجرام کن. یعنی ما اینجا جواب اینجا اینه، خط بحث اینجاست که فقیه تنفیذ میکند، ولی فقیه این تنفیذ به معنای مشروعیت دادنه، به معنای اینه که آقا اصلا اصل بر عدم ولایته، هیچ کس بر انسان جز خدا ولایت ندارد. حالا ولایت غیر خدا رو بخوای اثبات کنی باید چیکار کنی؟ دلیل میخواد خدا این اجازه رو داده باشه، یا امام معصوم به نائب، یا به صفت، یا به تعین این اجازه رو داده باشه. این اجازه نداشت اون نمیتونست. حالا عرضم اینجا اینه تو این نکته که خط بحث اینجاست، حالا ریز بحث یه بحث دیگه بشه، ولی خط بحث اینجاست که این تنفیذ در نظام توحیدی، نظام ولایی، نظام امامت و امت که حالا داریم زیلش بحث میکنیم، این تنفیذ مشروعیت دادنه، نه به معنای این که دخالت با اوست. حالا بله یه جاهایی هم به عنوان ناظر میبیند دخالت هم ممکنه بکنه، مثل احکام حکومتی که وقتی یه موردی میبینن تذکره گفتنه. چون ما یه بحث دیگه هم اینجا داریم که حالا بهش میرسیم میگم، حالا بفهم باشه. او باید پاسخ خوب باشه. نه خدا به پدر مادر نمیگون اشکال، جمله اینه دیگه. شما میگید در قبال این مشروعیتی که داده مسئولیت هم داره، نتیجه را بهش ملتزم باشه، شما این نمیگون؟
از یه طرف ما میگیم که اشکالات اجرایی نباید به ولی فقیه منصوب بشه چون که یه نهادهای دیگه مجری هست، از اون طرف میگیم که خب اون نهادهای مجری مشروعیتشون هست که گرفتن از ولی فقیه. خب این دو تا انگار با هم نمیخوره.
خدا به پدر مادر شما ولایت داده، پدر مادر به شما ولایت دارن، درست؟ حالا این پدر مادر ولایت داره، شما به دست طرف تبعیت بکن، حدش هم معلوم کرد، درست؟ در حالا اگر این پدر مادر از این ولایتی که خدا به اونها داده و بعد مشروعیتی به کار شما داده شده، شما در یا خود پدر مادر از اون در مسیر دیگری استفاده کرد، الان به خدا چیکار کنه؟ من بو اصلا دو تا بحثه. این مشروعیت ببینید، شما میای میگوی من میخوام یه یتیم رو اداره بکنم، بدون اذن نمیتونی، حالا اذن داد داری اداره میکنی، حالا به شما حرفت اینه که در این اداره هم او مسئولیت داره یا نداره. قوم بعد ساختار تعریف کردیم، یعنی وقتی میام سراغ جمهوری اسلامی، میام سراغ قانون، میام سراغ نظارت، میام سراغ نظارت عمومی، نظارت قضایی، میام سراغ این بحث. ببینید شما بخوایم جزء به جزء، امام استاندار میفرسته در فلان شهر، آیا این دیگه الان اونجا هر کاری کرد علی کرده است؟ نه. بله علی اگر فهمید عثمان ابن حنیف چنین کرده چنان کرده و توبیخش هم بده، اونی که خودش مستقیما نصب کرده. ببینید چی میخوام بگم یا نه؟ چرا نکته الان میده به کجا میرسه؟ جرمام شده است. این کار دست رو نده. اون بکنم نه جرمام مجبورم. ببینید الان دقیقاً چیزی که شما تو جامعه گرفتارشین دقیقاً تو این جلسه هم میخوایم خودمون رو دوباره گرفتار همون کنیم. ببینیم الان دنبال چیه؟ دنبال اینم که الان یه چیزی میخواستم ثابت کنم دارد میشه که رو هر کدوم اینا شما بخواید وایسید الان بدون مقدماتش دونه ای حرف زلیب یه دونه شا یک سلام نمیتونید جمع کن. حالا شما با جان دست گرفتن لازم نمیست. من اینجا میخوام یه دقیقا متوجهم ولی من میخوام یه خطی بحثه چجوری میگیریم. این خطی بحثه یکی یکی دقت کنیم. یه خط میگیم که آقا این مشروعیت دادنه یعنی فرق تنفیز و دخالت رو بفهمیم. بعد میام میگیم که خب امام جامعه در مورد آنچه که در جامعه میگذرد مسئول است. خب تا اینا میپذیم. اما نحوه مواجهه با اون تخلف درست؟ نحوه مواجهه با اون تخلف اون را چی معلوم میکنه؟ نه اون که دیگه کرد اون یعنی این نحوه مواجهه را چی معلوم میکنه؟ بگی آره کلا الان در شرایط الان در جمهوری اسلام باز دوباره این تفاوت جمهوری اسلام و حکومت اسلام که گفتم و داشته باشی. در جمهوری اسلامی نحوه مواجهه امام جامعه این دقت کنید اون تنفیذ رو فهمیدیم قضیهش چیه. اون که یک مشروعیت و تنفیذ و نصب توسط امام که یعنی اگه این نباشد که خیر امام شر است. اون یه حرف. ولی الان میگیم امام در مقابل آنچه که حتی فرض بفرمایید کسی که معزونه از اون نیست یه کاری میکنه ما بالاتر میگیم که معزونه که خب هیچی اذن زو دارد باید به اون پاسخ خوب باشه. میخوام بگم امام جامعه در جمهوری اسلامی نحوه مواجهش با تخلفات چگونه باید باشد؟ قانون. تمام. بعد میگیم قانون میگم چرا قانون؟ میگم قانون مادر در جمهوری اسلامی چیه؟ قانون اساسی. درست؟ قانون اساسی حدود و اختیارات و وظایف و همه رو هر کدوم معلوم کرد. یه طرف ماجراست. چیز دیگری که روح انقلاب اسلامی اصلا دنبال اونه. اصلا گفتیم امام گفتن جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر برای این که چی؟ بناست که مرد سه تا دلیل گفتی. یه گفتی مثلا شأن امام معصوم است با اون حکومت اسلام با اون مختصات. مثلا یکی از اون اختلافات در محدوده اختیارات همینه دیگه. آقایونی که اتکا میکنن به امور حسبه اونا چی میگن؟ اونا میگن که ما نمیتونیم شأن امامه بتونیم ما نباید بکنیم. به بعضیشون گفته بودن که اگر امروز یک کشوری باشد معارضم نداشته شما بیا برو حکومت اونجا به دست بید. گفتن عربستان سقوط که هیچکی هم نیست معارضم نیست هیچکی هم نیست شما با من یه روحانی که داری اینقدر داد دین میزنی بیا مد. گفت نه این فقط کاری امام زمونه نظرش اینه. درست؟ حالا اون خلف داریم بابا خواهم میگم در جمهوری اسلامی یک میگه چنه امام معصومه حکومت دو میگه نیرو نداریم آدم میخواد این کار سه میگه چی پذیرش عمومی ما بنامون این بوچه تو جمهوری اسلامی مردم با همین جمهوری اسلامی با رأی خودشون که اسلامیتش با همون تنفیزه آرام آرام به یک نقطه‌ای برسن که ما امام و حکومت الهی جهانی با اون ابعاد میخوایم تا امام جایگاه امام درست بشه، امام اثر بانو بده. لذا الان ما میگیم که رهبری وقتی میخواد برخورد بکند قانون را میخواد، پذیرش عمومی را هم میخواد. حالا اونا دیگه ذیلشه دیگه، اونا دیگه ذیلشه، ولی کلیتش اینه امام جامعه پذیرش عمومی را میخواد بر مجرای قانونی که جمهوری اسلام گذاشته، باید با اون حرکت کنه. غیر از اون اگه برخورد کنه میشه دیکتاتور. غیر از اون باشد میشه دیکتاتور. یعنی جالب گفتن دیکتاتور، نه دین دیکتاتوری ها اینا میخوان تنفیذ را ازش تعبیر کنن و مصابه کنن با دیکتاتوری. اون مشروعیت که امام میدهد، اون اذن امام را میخوان بگن دیکتاتوری. نه دیکتاتوری اتفاقی این وره که اگر خارج از قانون و ظرفیت و پذیرش و عمومی یکی بیاد یه کاری بکند دیکتاتوری. حالا میخوام بگم خط مرزش قبول بکنید اینجا. حالا بله شما بچه هم تنفیز نکنند. این تنفیز که متنای تنفیزا را بخونید، متنای تنفیزا جمله شون اینه، شرط داره، جمله هاشون همه شرطی است، به شرطی که در این مسیر و این مسیر ما تنفیذ میکنیم یا منصوب میکنیم. حالا از اون طرفش هم هست که میشود، ببینید میگیم در جمهوری اسلامی دیگه، در جمهوری اسلامی. جالبه یه نمونش رو عرض بکنم، هم چند سال پیش بود دیگه که یه سری از آقایون عید فطر یه چیز دیگه اعلام کرد، یه روز زودتر انگاری عید فطر آقا نماز خوندن. به این حکم به عید حق حاکم است، چون ما یه اعلام عید داریم یه حکم به عید داریم. اعلام من و شما میتونیم بکنیم، بگیم آقا من دیدم ماه را رؤیت کرد، یا دو نفر عادل که من قبولشون دارم به من بگن من ما دیدیم و من یقین کنم. من دیگه شخصا نمیتونم روزه بگیرم، درست؟ ولی میتونم حکم بدم که آقا همه روزشون رو افطار کنن؟ من نمیتونم، مرجع تقلیدش هم نمیتونن. حکم به عید حق حاکم است، چون مدیریت جامعه دستمونه، چون کار مردم، زندگی مردم، تعطیلی، تقویم مردم همه بسته به اینه، حق اوست. ولی آقایون کردن، حالا یا آقایون کردن یا اینور مقلدین نمیدونن تکلیفشون چیه. چند سال پیش پدر ما مقلد یکی از آقایون غیر از حضرت آقا بوده، بعد همین اختلافش اومد، یک زنگ زد گفت شما که مقلد فلانی چه روزه؟ اما مقلد آقای مرحوم آقای فلان هستن، ولی این امور بستگی به آقا دارد، اوشون که بگه مرجعی منم باید گوش بده. یه کسی یه بصیرتی دارد، میدونه فرق حکم و فتوا را، میدونه جایگاه بحث را میدونه. و آقا در عید فطر اومدن و گفتن اختلاف های اشاره کردن در نمازی، بعد فرمودن کسانی هم که به نظر اون آقایون عمل کردن مأجورند. اگر این جمله را آقا نمی گفتند تمام اونا که روز خورده بودن حرام مرتکب شده بودن و زامن بوده. حالا آقا اینا میاد میگه چی؟ به قول ایشون دیگه مجبورن. مجبور نه به معنی که چاق بود، نه، ده میخواد جامعه روش کنه، باید اینا با همین، یعنی اصلا با همین اذن، اینها از یه حرام نجات پیدا کردن، از یه گناه نجات پیدا کردن. این خیلی مهمه. این که میگیم، من میخوام بگم نمونه هاش اینه. یعنی تنفیذ و ولایت و مشروعیت، اگر کسی بخواه اینا مساوی با دخالت معنی کنه، دخالت و نظارت رهبری در امور، دقیقا دو تاش لازمشه. یعنی یه جاش میگیم باید مقتضی موجود باشه، یعنی قانون، مانع هم نباشه، یعنی نفهمی مردم مانع میشه دیگه، یعنی مردم هم نپذیرن این حرف رو. اونجاست که اگر خارج از قانون و خارج از امام، خارج از شعور عمومی و پذیرش و فهم عمومی وارد بشود، یا خارج از قانون وارد بشود، اون میشه دیکتاتوری. اینا میخوام بگم اینا تو این مستند میخوان دیکتاتوری رو ببرن به سمت اون جایگاه در حقیقت فقهی یا اون مشروعیته یا اون ولایته یا اذنه. و اذنه دخالتی داریم موضوع نده. حالا این سوال های اون دیگه بقیهش هم تو میموند، یعنی نمیذارید ما به اون برسیم، طوری هم نیم، حالا طوری نیم. میخوام اصلا دقیقاً اتفاقا میخوام آخر جلسه به این نقطه برسیم که باز ما نقطه‌ای میتونیم بزنیم، ولی تا حال و هوا عوض نکنیم اینا هست. بعدش خانم یکیشون
سوال. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا بحث اینجا هست، یکی این که این دیکتاتوریه که گفتین میخوان ببرن به اون سمت. دو تا چیز به نظرم به این دیکتاتوریه کمک میکنه اینجا، و این چیزه و اون اینه که یه موقع هست شما همون بحث ولایت روی یتیم رو مطرح کردین، بعد گفتیم که این باید قانون و قضا بیاد روی کار اون نظارت کنه، بعد ما میایم میگیم اونی که مشروعیت بخشیده به ولایت بر یه یتیم، دستش تو قانون هست، تو قضا هم هست. و این اقتداری که اون نفر داره باعث میشه که کل این حتی نظارت و مشروعیت بخشیدن و کلن همش برگرده به همون یه نفر. و اینجا این یه
قانون به تعبیری قانون اساسی،
خب قانون که بدون مجری میشه. بدون مجری که قانون مثلا
باشه،
مجری قضایی قانون.
ببینید اینا دوباره، ببینید باید دوباره یک مجموعه به هم پیوسته ببینید. یعنی من وقتی میگم جمهوری اسلامی، یک مجموعه به هم پیوسته است که کاملا تو 80%، حالا ما از اون ور میگیم، همه میان طلب کاری میکنن از آقا روی یک نقطه ای، درست؟ اون طرفش چی میگیم؟ مثلا من بعض وقتا میگم که فرض بفرمایید توی شورای شهر میمدن و گفتن که چرا شهرداری اینجا، چرا شهرداری اونجا. گفتم که اتفاقا ما به طلب کاری کنیم. گفتم خب بله، وقتی میدید که به یه بازیگر، به یه ورزشکار، به یه آدم رای میدید، خب بول بکشیم چیکار کنم. این که دیگه این اتفاقا باید رهبری بیاد بگید آقا مردم قرنون رو بریم، چه وضع رای دادنه، این چه وضع رای دادنه. یعنی میخوام بگم ما اون طرف و میبینیم این طرفش رو میگیم. یعنی میگیم وقتی میگیم جمهوری اسلام، نگاه میکنیم مدیریت شهری ما توسط ما دارد انتخاب میشه، میبینیم مجلس ما توسط ما داره انتخاب میشه. حتی بعد ما یه اشکال ریزهایی داریم، ما مثل ریزگردا یه ریز اشکالهایی داریم، و اونم اینه که خب ما بعض وقتا دیگه گرفتار شدیم به چپ و راست. یه بار از اصلاح طلبا به اصولگرا پناه بریم، یه بار از اصولگرا پناه بریم به اصلاح طلبا، یعنی همطور این چیزا داریم. یعنی اون که حالا فضای مدیریتی حاکمه بر این فضای 30-40 ساله است، یعنی اجراست. ولی ما اینو ببینیم وقتی میخوایم اون جمهوری اسلامی، حالا ایشون میگن که همش چون قضا و قانون دست اوست، نه، قانون گذاری الان کجا داره انجام میشه؟ در مجلس. واقعا قانون گذاری دست رهبری است؟ نیست. مثلا نظارت بر قانون حالا یه حرفتی. حالا بذاریم اول شما چرا زود یکشا سریع گذیریم اون یکی؟ نه قانون دست اون نیست. ببینید شذ و ندر مثلا یک در بحث مطبوعات آیا حکم حکومت داره، در مجلس اصلا ورودی ندارد، از اون بر مردم هم مطالبه دارن. اونجایی که آقا حکم حکومتی میدهد شما ببینید که پذیرش عمومی داره. یا مثلا برجام شما نگاه کن، خواهی که مجلس تو 20 دقیقه اجلاس سیبیلا فلان رد شد ره، خواهی مجلس که مهد و مرکز این کاره بایستی اینا دقت کند نمی کنه، بعد رهبری نه بند می نویسه باز اونها عمل نمی کنه. یعنی میخوام میگم که مجلس برآمده این رأی، شهرداری مدیریت شهری برآمده از این رأی، رئیس جمهوری برآمده از این رأی، در حقیقت هیئت وزیران برآمده از رأی، بعد استاندار برآمده از رأی. حالا میام سر قوه قضاییه، سر قوه قضاییه آقای مجتهد میگذارد. خب دقیقاً همینه دیگه، مثل همون رئیس صدا و سیما و مثل نیروی انتظامی است و هاکذا. حالا عمل کرده او چی؟ یعنی او که عمل نمی کنه دیگه، اونو گذاشته که عمل بکنه. حالا میگم آقا مثلا فرض بفرمایید که اشکالات وجوده، آخه یه وقتی هم الان رسیدیم به قوه قضاییه که الان هر حرفی هم بزنی بیچ که هر حرف بزنی تو دادگاه علیه استفاده بشه. ولی حرف اینه، من میخوام ببینید الان اینا بپذیریم که این تنفیذ و واگذاری مسئولیت یک حرفه، حالا این نظارت باید از مجرای قانونی. الان این فضایی که قوه قضاییه، آیین نامه های داخلی یا بعضی از این نظارت ها، این باید بعضی از این تغییر تحول ها کجا به صورت بگیرد؟ الا اینکه در مجلس. خب مجلس مثلا اراده ای ندارد بر تفحص، یعنی مجلس وظیفه تحقیق و تفحص درباره قوه قضاییه را دارد، چرا نمی کند؟ یعنی این رهبری میگه من این مسئول را گذاشتم، نظارت چم با اونه؟ بعضی از این قوانین جاریشه کی باید لایحه ببرد وضعیت دادگستری و نسبتش وزارت دادگستری یا به قوه قضاییه معلوم کنه؟ دولت. یعنی ببینید الان مشکل یه آدمه، من نمیخوام یا اون آدمه بی مشکله با، من نمیخوام یا مشکل آدمه یا سیستمه. یعنی سیستمی که الان آقای همین نماینده خودی ما دکتر کامران، این مسئول تفحص قوه قضاییه بود، اولین کسی که این بحث حساب ها را ایشون تصویر نامه را به من نشون دادن، به صورت محرمانه تذکر دادن با آقایون و آقایون عمل نکردن. یعنی اون موقع تذکر داده شده مال مثلا چند سال. خب مجلس الان چی کار دارد میکنه؟ یک، باید مجلس نظارت بکنه. دو، قوه قضاییه هستی خودش طرح ببرد بیارد. خب فعلا که پین پونگ دارن بازی میکنن. یعنی ببینید ما الان نمیخوایم اون اشکال رو بررسی کنیم، ما میخوایم بگم ما محل اشکال ولی فقیه نیست. اینا دقت بکنید، فهمید دونید اگر اینا مساوی کردیم باب انتقاد بسته میشه، میشنم دیکتاتوری که میگه. و خود آقا میگه من گذاشتم، اعتماد کردم گذاشتم، ولی اونا رو که یله نیست که، اونا باید بر اساس قانون عمل بکنن. حالا قوه قضاییه بر اساس قانون عمل نمیکنه، تخلف داره، چی باید نظارت کنه؟ مجلس کمیسیون داره نظارت کنه. خاطر نمیکنن. ما چه یقه آقا رو میگیریم، خاطر یقه نمونده مجلس نمیگیریم. ببین چی خوام بگم؟ یعنی میخوام بگم معادله رو چرا ما میبریم اون طرف؟ معادله این طرف هم قابل طرحه. و آقایون وقتی اون کارو میکنن، مساوی میکنن، باب انتقاد بسته می شود، باب دیکتاتوری، این تهمت دیکتاتوری باز می شود. من خب میگم یه مقدار باز هی تأکیدم اینه، جمهوری اسلامی دخالت کاری به تنفیذ، تنفیذ کاری به دخالت، مصاحبه دخالت نیست، اصلا مشروعیت کار. شما نگاه کنید، مثالم زدم حضرت امام در خصوص بانک ها فتواشون یه چیز است، ولی حکمشون یعنی حکم حکومتیشون چیز دیگری است. چون اونجا جایگاه فتوا یه جایگاه است، جایگاه مدیریت جامعه. میرزای شیرازی وقتی تحریم میکنه تنباکو تو رسالش استعمال تنباکو جایز است، وقتی حکم میدهد حرام است. یعنی اینا رو باید یه مقدار تفکیک. ما الان چیزی که بیش از همه، یعنی یکی تکنیکایی که بیش از همه نیاز داریم، تکنیک تفکیک. یعنی ما هنوز نمیتونیم، یعنی جامعهمون هم اینطوریه، یعنی الان درگیم، یعنی هر چی میریم جلوتر ببینیم این با این فرق داره، اینم که با این فرق داره. نکردیم حوزه ما، دانشگاه ما، اساتید انقلاب اسلامی ما نکردن این قدرت. نه انجام شده، نه تبیین شده، نه تدوین شده، نه تدریس شده، نه تبیین شده. ما با یک پیش فرضهایی شکل گرفته اومدیم بالا، حالا خوردیم به یه سری صدایی. حالا چجوری حلش کنیم؟ دیوار کوتاه‌تر سید نیست فعلا. بگو اینه چونه؟ ها میگه فیلم جزء استراحت نبود؟ ها حالا ببینید یکی از آقایین اینجا صحبت داشت، شما بچه و بعد تموم بشکن تو و میریم برمجا. نه بزن دیکتاتوری ملعی باشه. حالا از هم تمامش اینه که میخوام برسیم به همین، میخوام به هم برسیم که نه سعی واقعا. حالا کمیسیون تفحص دارن دوره طریق وزارت دادگستری میتونه طرح ببره، لایحه بیاره، از کارم چود کنه.
بله من فکر میکنم که همه دولت مردای ما فرقم نمی کنه چه اصولگرا چه اصلاح طلب خودشون رو پشت ولی فقدن قایم می کنن. یعنی تکلیف و وظایفشون رو نمیشناسن، نه اگه بشناسن میخوان مردم اینو بفهمن و برای اینکه میخوان فراز بکنن از اینکه مسئولیتشون رو به نحو احسن انجام بدن. میگم اصلا رفتی به جناح هم نداره، هر دو جناح این رفتار تو زمانهای خودشون که حکومت دست حالا نظام دستشون بوده یه من تردید داشتم و خودشون باشه ولی فقط قایم کردن. یعنی توپ انداختن تو میدون آقا و سعی کردن بگن که به مردم حالی کنن که این میتونست این کار انجام بده ولی این کار انجام نداده. این دلیل اصلیش به نظر من جهالت مردمه. اصل حرف اینه، چون وقتی مردم تو انتخابشون غلط رفتار میکنن، یعنی وظیفشون رو نمیشناسن که یه انتخاب صحیح داشته باشن یه انتخاب اصلح داشته باشن و از اون انتخاب اصلحشون آدم حسابی داشته باشن که بتونن روش رو عمل کردش نظارت داشته باشن. یعنی شما ببینید ما یه نماینده مجلس میفرستیم و 4 سال بلش میکنیم، دوباره تو 4 سال بعدی فقط میگیم که ما اون روزی خواست ردش داشتیم، یعنی خواست انجام نداده. دو تا نکته است، نه انتخابی که داشتیم درست بوده، نه اون مطالباتی که از اون بنده خدا داشتیم مطالباتی بوده که مربوط به اون شخص باشه. حالا اونم حتی سر مردم کلا میذاره و یه بعد و بعیدایی میده که خیلی مرسوم هم هست و بعد که تکالیف و وظایف و کامل مردم آشنا نیستن بهش، حتی ببینید اصلا نمیدونن ولی فقط خودمون تو این جلسه به عنوان کسایی که شاید تا یه حدی اطلاعات داریم در مورد ولی فقیه نمیدونیم عمل کرده یه ولی فقیه تو چه زمینه ای دیکتاتوری محسوب میشه و تو چه زمینه به قول شما تنفیذ
محسوب میشه. من اصلا اینجا حالا باز حرفم اینه که ما یه مقداری توی این ریز فصل ها بحث خیلی داریم، ولی میخواستم بگم که این سوالی که گفتن که تنفیذ خواهم بگم اصلا اون جا بحثش جای دیگریست، اونجا را به اونجا نمیتونن اشکال بیان، اشکال باید بید این ور، اشکال این طرف میدونه. یا مثلا فرض بفرمایید یه نکته دیگه هم گفتن در حضرت امام، فرض بفرمایید تو همین قائم مقام یه جایی این ناشی از چیه؟ اونایی که قائلن یعنی که این ولایت فقیه یک بحث فقهیه، بیان این در حقیقت همون فقه فقیهه که این فهم به اینجا میرسد که سر نظری میده خلاف نظر همه و بعد هم درست در میاد. و بعضی از اینا که میگن آقا ولایت بحث ولایت فقیه فقهیه و ولی یک سری بحث های شخصی هم اینا دارن، یعنی اون بحث های اخلاقی عرفانی خودشون هم هست که کاری به این بخش نداره. اونایی که کلامی میدونن میگن نه، چون ولایت فقیه ریشه ای در بحث های اعتقادی و تکوین داره، مثلا این محصول اونه. این نظراتی که بعضن حالا امام دیدیم یا آقا دیدیم که توی یک مطلبی بایستادن گفتن، یه پیشبینی شده، تحلیلی شده که حالا سوال شد اینا چیه، میگم اینا بعضی که کلامی میدونن ولایت فقیه رو میگن ریشه در تکوین داره، بعضی که فقهی میدونن میگن همون فقهش این فهم را و این فرقان را بهش میده. من یتق الله یجعل له فرقانا. یه وقتی هم میگن نه، اون غیر از فقهش یک مباحث شخصی و دریافت ها و به قول من یک معرفت و یک عالم قدسی هم خودش دارد که ممکنه اصلا یک کسی هم عالم قدسی داشته باشد و فقیه هم نباشه، ولی چه بس، ولی اگه این عالم قدسی و اون دریافت های درون دست یک فقیه باشد چه دیگه خیلی سنور نداره. یعنی میخوام بگم این دوتا نظریه هم وجود داره که این جنس رفتارها و تصمیم گیری های امام مثلا منشأش چیست، نه مثلا روش امام جامعه یا ولی فقیه روش حرف زده شده که اینا چی، یا آیا مثلا اهل بیت علیهم السلام آقا اسمتشون رو دخالت میده، علم غیبشون رو دخالت میدادن تو مدیریت جامعه یا نمیدادن؟ نمیدادن. حالا یه روایتی هست خیلی عجیبه که طرف میاد و پیامبر رو به قضاوت در حقیقت دعوت، یعنی به قضاوت میخواد پیامبر رو، و بعد سوالش هم اینه که اگر جارو دروغ بگه، ادله دروغ بیاره، شهادت دروغ بده و طرف مقابل که حق باشه ادله نداشته باشه، شما چیکار میکنی؟ با علمم دارید، من به اون عمل نمی کنم، من به ادله عمل میکنم. و بعد ادامشم میدید، ادامشم پیامبر میگه من حکم میدم به ظاهرم به اینه، ولی این حکمی که دست اون میدم این آتش. امام و پیامبرش هم که علمش الهیه میگه من وقتی میخوام وایسم پای قضاوت به ادله‌ای که شرعی عمل بکنه، یعنی به اون در حقیقت در یا اون چیز غیب کار نداره. و خیلی وقتا ما اینایی که میبینیم اینا غیب نیست، اینا فهم عمیق اینهاست، ما نه خودمون از اون محرومیم به جهت گرفتاری‌های مادی و درگیری‌هامون با گناه، از یه کسی که یک فهم خارق العاده اونا میگیم غیبه. نه خیلی وقتا این غیب نیست، این فهم عمیق دقیق این هاست، بله بصیرت این هاست. لذا پیامبر میگه من همون حکم میدم، ولی این چیزی هم که دستش میدم که فکر میکنه این برنده است، این آتیش جهنم است دارم دستش میدم. یعنی میخوام بگم که توی این بحث هم که سوال کردن، حالا دو سه تا سوال دیگه هم بد نیست، اون فضا حرف میزنیم تو اصلا اون طرح اصلی ما بکنم. یعنی ببینید سوالات دونه دونه هم میشه باش کلنجار رفت، ولی آخرش نگاه میکنه دردی ما را داری درمان نمیکنه. یعنی آخرش دوباره به این میرسیم که خب حالا پس آخرش اینجاش چیکار کنیم، آخر اونجاش چیکار کنیم، ولی جواب دیگه جواب که عقل را قانع بکند داریم، همین جوابی که ما را تسکین بده داریم، ولی جوابی که بتونیم باش مفاهمه کنیم نداریم. نه که نداریم ها، یعنی جوابش این نیست.
و اگه تا قدبه به حقم به شما حکم داد، اصلا باطله و
بله امام معصوم فرمودن سلام داره امام معصوم فرمودن قاضیه علم قضاوت هم داره یعنی بلده شما بری عدله ده ببینه عدله ده ببینه ولی این قاضی معزون از امام یا نائب امام نیست هر حکمی بکند ولو به حق یعنی حق به معنای اینکه حقی شما رو هم بده شما نزد خدا متهمی اصلا بیجا کرده ای رفته مثلا بعد میگه اجعلو فحذروا هؤلاء الفساق در زمان بعد عباسی از سراغ اینا نری اینا فاسقن اجعلو بینکم از خودتون یک کسی رو بگذارید رجلا منکم بعد مثلا عرف حلال نا حرام نا بعد میگن اگر این ویژگی ها رو داشته باشه انی قد جعلته علیکم قاضیا من دارم حکم قضاوت الان همین سیستم قضایی ما اینه دیگه باید یک معزون از وقت قاضی ها ما الان چجوری معزونه نه شکله بینی الان اون تنفیزه رو دارم میگم ها. نه عمل کرده با اون که باید سجا خودش بحث بشه ولی فقیه یک مجتهد رو گذاشته است این مجتهده با اینکه مجتهده و میتونه قضاوت هم اگر معزون از ولی فقیه نباشه قدم از قدم نمیتونه برده یه حکم هم نمیتونه حالا بقیه که تو دستگاه هستن حالا چه حوزوی درس خونده باشه چه دانشگاه حالا اون سیستمه که آمده قاضی این معزون از نائب امام هست یعنی با واسطه این اذن داره نه یه دنشون اذن نمیتونه حالا این که حالا اینا به کی دارن اذن میدن چه شرایط اون یه هفته کسی ولی اینه نداشته باشه شما رجوع نمیتونید به اینا بکنید به این قاضی نمیتونید رجوع این طوریه یعنی ما تو این شهر خودمون داشتیم مثلا بعد الان که نه مثلا زمانهای هاشم شاهرودی من سراغ دارم بعضی از آقایین مجتهدین شهر مثلا یه پرونده ای طرف میرفت که آقا برای ما این حکم بریدن اینجا و اینا مثلا میخوندن مجتهدین این نیست اینا مثلا با آقای هاشم شاهرودی میگفتن آقا این اینجور نبوده خودشون که نمیتونن تبرئه کنن چون یه منصبه دست دیگر آقای هاشم شاهرودی به اینام نمی گفت شما دیال هر حکم بدین موردیم واقعا اینا شما اوشون تنفیذ میکرد اون رأی رو بهتون گفت تبرئه یا چی می خواهم بگم اون سیر تنفیذ را از دخالت به جدا کرد این حالا بریم بیرون رو بیا چون آقای این حیبه من چش خوره میرن یه سلوات بفرست بسم الله الرحمن الرحیم فعلا دوستان دو دسته یه دسته در حقیقت دوست دارن فضای همین پرسش حالا پیش بره جوابایی داشته باشن بعض دوستانم مایلن که عبور کنیم به بعضی فرمولا برسیم هر دو تاشم خوبه ولی اینکه گفتم حالا یه مقدار صحبت کنیم مثلا بدونیم که اوضاع از چه قراره یا فرض بفرمایید که سوالاتی که حالا دوستان داشتن حالا تقریبا سه تاشا تونستیم دربارش حرف بزنیم یا حالا مثلا سوال کردن خب مرجعی فرض بفرمایید که نظرش اینه که حدود اختیارات فقیه امور حس بحث بیشتر نیست حالا خدمتتون عرض کنم که وقتی نظرش اینه مقلدینش چی؟ ببینید وقتی شما موارد حسبه را بررسی میکنید موارد حسبه و موارد فراتر از اونش حرف اینه که این مقلد الان تو این جامعه زندگی میکنه دیگه خواه چکار کنه اگر مرجعش الان حکم به عید نمیده اصلا نمیگه که عیده که عید نید یا خب خواه چکار کنه یعنی لابد من بعضیشون نمیگن یا لا بود دمنه. بعضی از آقایون همه الان از آقایونی مراجع هستن میگن آقا حکومت وقت هرچی که هست باید تحمل کرد. و فقیه همون در حد امور حس به ضروریات و لابد از اون هر چی دیگه مجبور شد. ولی خب بعد میبینید همین فقیه با همین مبنا دخالت در امور اجتماعی دارد. شد؟ دخالت میکنه. چرا دخالت میکنه؟ نمیشه فضا فضا جامعه امروز من اصلا خیلی از این روایات مطالب ما باید فضای صدورش هم دید دیگه. جالبه این کتاب رو بررسی بکن نظرت علما هرچه اومدیم به سمت زمان کنونی دیدگاهاشون در محدوده اختیارات ولی فقیه فراتر شده. چه اصلا تجربه این فصل تاریخی در هیچ دوره ای نبوده است. شما کدوم دوره دارید که یک فقیه بیاد در رأس امور قرار کنه؟ اگر اون موقع که فقها این بحث رو وضعشون میکردن با وضعیت اون روز دارن بررسی میکنن دیگه، یعنی به زمانشون میبینن. حالا بعضیشون هم محیط آزمایشگاهی بحث کردن، یعنی کار ندارن به که در چه زمان چه اتفاق میفته، اون رو هم داریم. ولی شما وقتی که به نظر فقیه جامع و شرایطی که الان در رأس امور از عمل بکنی، هم به این عمل کردی هم به نظر مرجع. یعنی اون مرجع چون حد اقلیه ولی فقیه الان حد اکثریه، درست؟ وقتی به ولی فقیه عمل کنی به اون عمل کردی، معجوری. ولی وقتی به این عمل بکنی به اون عمل نکنی، معجوری؟ نه آخه مخالف اونایی که به حد اقلی قائلن یکی از حرفاشون است که تو مسائل امور اجتماعی نظر ندارن، یعنی ورود نداری. چون اگر نظر بدهد که آری یا نه، یعنی ورود کرده. این چی میخوام بگم؟ نظر نداره. حکم اونا هیچ کدوم از مراجع حکم ندادن، اعلامه. اعلامه. این مال جهله، همون چیزی که اشاره کرده، این مال جهل این بره، جهل این طرف ماجراست که من مکلف بهت بدونم. این ماده کمکاری من طلبه است که این مطلب رو نگفتم، روش حرف نزدیم، بحث نکردیم، نمیدونم. فکر کنید حالا آقا امرو اعلامه اید که و تمام اعلام که اونم باید حواسش باشه. آیت الله حائری شیرازی خدا رحمتشون کنه، دلایشونم شادی روحشون، یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. یه فایل صوتی دارن حالا من بتونم اینا باز بگذاریم روی همون کانال ولایت فقیه. خیلی جالبه، ایشون استدلال میاره. ایشون میگه اگر فقیهی در نماز و روزه، صوم و صلات، ولی ترجمهش هم میکنیم که سخت نیست، در صوم و صلات اعلمه، ولی در مسائل سیاسی اجتماعی ناشیه، سواد نداره، جریانا رو نمیشناسید، آدما رو نمیشناسید. ایشون میگه که در همون نماز و روزه و مثلا عبادات هم تقلید از او حرام است. چرا؟ نه چرا شو ببینید. همان کسی که در صوم و صلات اعلمه، بعد یه دمیره از او تقلید میکنه، وقتی از او تقلید کردن او مرجعیت پیدا میکنه، مردم بهش مراجعه میکنن، مراجعه مردم دفتر پیدا میکنه، دفتر دستک پیدا میکنه، آدم پیدا میکنه، محل رجوع میشه. دشمن به قانون و اجتماعی مسلمین مؤمنین طمع داره. وقتی دشمن نفوذ کرد، این چون جریانش سیاسی نمیشناسه، آدما رو نمیشناسه، توسط دشمن اداره میشه. وقتی توسط دشمن اداره شد، این دیگه حافظن لدینه نیست. چون روایت میگفت که شرایط مرجع کسی که افتا بکنه تقلید بشه دزش کرد، نه که سائنن لنفسه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا حافظن لدینه، حافظن لدینه دیگه، حافظن لدینه نیست، نمیتونه از دین حفاظت کنه، لذا یکی از اون شرایط نداره، لذا تقلید ازش حرامه. ببینید این نگاه، لذا شما این جایز حرفا داریم. حالا من دیگه نخواستم اسم ببرم، ما کسی داریم الان جزو آقایون بزرگان، ایشون نظرش اینه که شاه بالا سر مملکتم هست دخالت نکنه، ولی خب خودش دخالت میکنه، خودش راه میفته. مثلا برای آزادی یکی از فتنه‌گرای سال 88 پیگیری میکنه. پس تو چیم گفتی؟ مبناد اینه که دخالت نکن، بچاله میکنه. او آقا میگه من در مسائل سیاسی ورود ندارم، ولی ورود میکنه، حتی میخواد تو تقویم یه روز تعطیل کنه یا تعطیل نکنه، یا حتی تو فلان موضوع نظر میده. پس شما از یه طرف میگویی ما مبنام اینه، بعد ورود پیداست که اوضاع از این قراره. لذا میخوام بگم که این صحبتی هم کردن دوست بزرگوارمون همینه که ما اونجا اگر عمل کنیم یه حد اقلی چیه، حد اکثر عمل میکنیم وظیفمون. اون آقا اگه توی این مسئله نظری ندارد که خب مشکل، اگه نظر بده که یعنی وارد شده به فراتر از امور حس به وارد شده، اگه وارد شده یعنی قبول داری، فقط نکته اینه که چرا من نیستم. یه نکته هم دوستان گفتن ولایت فقیه و قانون اساسی. خب ولایت فقیه در قانون اساسی آمده، چشم چشم، دقیقا با همون تعریف، با همون میگه فراتر از قانون است، نه، اما اون چه که انجام میدهد خب تو قانون اساسی بهش مبسوط الیدش کرده. این وقتی اون 110 قانون اساسی رو میخونیم دایره اختیارات اونجا وسیع است، نه اینکه خارج از اون. نه. حالا اون بحث قانون اساسی اینا که الان یه بحث مفصل دیگری داره. حالا این چند تا سوالی که حالا دوستان کردن نمونه جواب دادیم، هم نمونه همین سبک هم میشه هی ادامه داد که حالا بایستیم مثلا رو هر سوالی، ولی باز هی من معتقدم این که ما بدونیم اینا رو گفتیم یعنی که بدونیم آقا اینا جواب داره، یعنی میشه بایستاد روش حرف زد، ولی به تعبیری که از دوستان این که حالا ما اینا رو چقدر میتونیم بیرون بگیم، یعنی بیرون یه سواله و 10 دقیقه وقت، یا یه جلسه ما میریم 1 ساعت وقت، ما چکار بکنیم؟ یعنی ما اونجا بخوایم وارد بشیم اینجوری یه سوال توی یه ساعت نمیتونیم جواب بدیم، چون اینا هم دقیقا مثل زنجیر به هم وصله، کاملا اینا یه شبکه است. من حرفم اینه که ما اگر بتونیم تو اون 1 ساعت 10 دقیقه بتونیم بریم حال و هوا عوض بکنیم، که حالا رو میخوام عرض، حالتون 2 نفر درس گرفتن، این 2 تا بزرگوارم صحبت کنن اون موضوع طرح بکنیم. فرمانی شما بعد هم شما
اگه مثلا جریانای روزو نتونه تحلیل کنه، دشمنو نشناسه، گفتین حتی تو اون نماز و روزه هم تقلیل ازش حرامه،
نظرات لهای شیرازی گفت.
اون وقت حالا تو همین مسئله این، اگه ما تو چیزی که تو مثلا قائم مقام دیدیم برای منتظر هم چه اتفاقی افتاد، اون وقت بزرگان موضعی نگرفتن در برابر این حرکت، یعنی مرجعیت رو بخوان از ایشون بگیرن یا تو این راه
مرجعیت دقت کنید. مرحوم شیخ انصاری در اون بحث ولایت فقیهشون اما اول کار میفرمان که در حقیقت 3 منصب هست، یک منصب افتا یا هم مرجعیت، بعد یک منصب قضا قضاوت، یه منصب هم میگن منصب ولایت و حکومت. و اونجا بحث هست که آیا مرجعیت یک منصبه یا نه. تا
تو بحث کس بعض قائلا کس مرجعیت منصب نیست. قضاوت چرا منصب؟ حکومت منصبه. ولی مرجعیت منصب نیست که بدی بگیری. مرجعیت خلاصش اینه رجوع غیر عالم به عالم. یعنی دیگه هیچ اینه دیگه. این عقلی هم هست. رجوع غیر عالم به عالم این میشه مرجع. حالا در حقیقت دین ما اومده برای این که میگن خب بله میشد که یک کافری یک مسیحی بیاد و فقیه بشد. یعنی مطالب دینی ما رو اینقدر بخونه ممحض بشد. مخصوصا اگه بپذیریم هم که ولایت فقیه کاملا یه بحثی فقهی از کلامی هم نیست. هیچی هم این شرایط هم نمیخواد. اگه اینو پذیرفتیم و یه مسیحی هم اومد و کاملا اسلام ما رو بعض ما شناخت. اومد اینجا مطلبم گفت برای شما. آیا شما میتونه الان از این تبعیت کنی؟ در فضای اول آره. چه اشکال ده؟ چون اصلا فلسفهش رو جوی غیر عالم به عالم بوده. ولی شارع اومده برای این که ما وقتی میگه آقا اگه این کار کردی چی تو میشه؟ مثلا بانو امین مجتهد شده. حالا اشکال ده من ازشون تقلید کنم؟ اولا حالا نه. ولی اومدن چیکار کردن؟ گفتن برای این که چون من باید بریازم بشم چون آخرش در قیامت معلوم میشه که این فتوا چون فتوا با هم بعضی جا فرق داره دیگه. الان نماز دانشجو در مثلا فلان جا را یکی میگه کامل یکی میگه شکست و یکیش درسته. میگه آقا شما کی بریازم ای؟ یه غیر از این که ما گفتیم این شرط اصلی تحقق این مرجعیت اینه عالم باشد غیر عالم بهش رجوع کنه. این شرط هست. اما برای اینکه تو بری و ذمه بشی فرد پیش خدا گفت که بله خب حالا مرد باشه نمیدونم شیعه باشه نمیدونم چی باشه این چند تا شرط دیگه رو گذاشتن براش که تو بری و ذمه بشی. مثلا مثل این انتخاب دوتا دکتره دیگه دوتا تخصص هم دارن شما میخوای بری بعد شما یه چیزای دیگه هم ملاج قرار میدی. از وقت هم پرسه آقا این دوتا متخصصند و مثلا میگه آقا این حالا مثلا انصافش چی طوره نمیدونم فرض بفرمایید که اخلاقش چی طوره مثاله با ولی میخوام بگم این که حالا سوال میکنن میگم که حرف اینجاست که اصلا این مرجعیت منصب نیست که حالا بعد بخوان بیگیرن. من مقلدم باید من بتونم درست تشخیص بدم. من باید به یقین برسم که او اعلم است. حالا یه وقتی یه کسی این مطلب آیه حائر شیرازی رضوان الله علیه را میشنوه و بر اساس همینم انتخاب میکنه. یعنی من باید به یقین برسم که از این آقا تقلید کنم یا از این آقا. این یقین هم باید یا خودم برسم یا دو نفر عالم عادل یعنی دو عالم عادل یعنی این کاره درست کار عالم باشن یعنی بفهمه فقه ها بفهمه یعنی چی از بفهمه تو میخوایی چی کار کنی تقلید یعنی چی و اون طرفش هم عادل باشه به حق رضا دروغ نگه. لذا مرجعیت الان منصب نیست که به یکی بدن بگیرن. جامعه مدرسین اومدن یه وقتی برای آی ثانعی بحثی کرد. خب حالا یعنی منصبش رو گرفتن؟ منصبی نبود که دفترش هست دفتر اومدش هست یه جام یه مقلدهایی دارن وقتی مقلده فرد قیامت بر یا ذمه نیستند و اگر ایشون فتوا داده باشد و فتواش خلافی واقع باشد بعد معجور نیستن. چرا گوش ندادی میگه اونا اعلام نکردن که نکن مخصوص
صادق شیرازی رو اومدن گفتن که از طریق این دقیقه
جامعه مدرسین تایید کردن و گفتن میتونن بنان این که
رد کردن گفتن نه.
من تا پارسال یا دو سال پیش بود پرسیدم، حتی برای آقای صادق شیرازی که پرسیدم گفتن که تایید کردن
چی؟
هر کسی خواست میتونه چطور کنه، هر کسی نخواست.
جامعه مدرسین فقط یک بار در طول این سالها اعلام کرد، یک بار، اون هم بعد از رحلت حضرت آیت الله گلپای آیت الله عراقی. بله، یعنی بعد از حضرت امام آیه عراقی بودن، بعد از آیه عراقی 7 نفر رو معرفی کرد. نه نه، هیچ کسی رو معرف نکرد، معرفی رسمی اینو 7 نفر که از این 7 نفر آیت الله فاضل لنکرانی، آیت الله از ماهی بهجت، آیت الله تبریزی، نه اینایی که رحمت خدا رفت، از این 7 نفر آی فاضل و آی بهجت و آی تبریزی 3 تا رحمت خدا رفت، حضرت آقا، آی مکارم، آی صافیه گل پایگانی و آی مکارم شیرازی. نه نه این رسمی نبوده، این 7 دیگه بعدش هیچ کدوم اینا اعلامیه نداد و فقط و آقای صانعی هم گفتن نه. دوباره اشتباه نکنید، اون موقع هیچ کدوم اینا نبوده که الان شما دارین اسماشونم برید. اون موقع 7 نفر را اعلام کردن، چی گفتن؟ تا هر کس از اینها تقلید بکنند، هر کس از این 7 نفر بری و زمش تمام. بقیه مثل آیت الله مظاهری، مثل آیت الله سیستانی، مثل آیت الله سایر آقای که دارید اسم میبرید، اینا بعد اصلا رسال دادن، بعضی اینا اصلا چند سال رسال دادن و جامعه مدرسین دیگه اعلام جدید نکرد. یه موزن نفیان داشته در اتای ثانی، اثباتن در مورد 7 نفر که 3 نفر رحمت خدا رفتن و نفیان در باره آقای ثانی. تمام، من نگفتم نمیشه، ببینید دوباره اشتباه نکنید، من نگفتم از آقای سیستانی یا آقای مثلا نوری همدانی یا این آقایون که الان صاحب رساله نمیشه و تر یا آقای شاهرودی، اینا همشون رساله دارن. من نگفتم نمیشه، چه بسا اون موقع اگر اینا صاحب رساله بودن چه بسا این 7 تا 14 تا معرفی میشون. ولی من دارم حرفم اینه، دوستان جامعه مدرس میگم جامعه مدرس یک بار اعلام کردن 7 نفر دیگه هم بعدش معرفی نکرد. تمام، ولی الان دیگران میشه تقلید کرد؟ خب کی گفته نمیشه؟ ما حرفمون اینه که بقیه را اینجور گفته شد دیگه، الان شما میخواید تقلید کنید، باید خودتون یقین بکنید که اعلم کیست، یا 2 نفر عالم عادل که قبول دارید اونها شهادت اونها و گواهی اونها شما را به یقین برساند و تقلید کنید. هر زمانی هم که باز دوباره از این طریق، چون باز عدول هم همینطوره، ممکن یکی الان از یکی تقلید میکنه بعد بگه آقا من دیگر رو الان، این عدول هم یقین میخواد، عدول هم دلیل قوی میخواد. حالا نه یه او فوت کنه باز رجوع میشه، همین یعنی عدول یا حالا مرجع جدید. حالا مثلا تو حالا رو تقلید بحثم، مثلا بقای بر میت هم باز همینه، مثلا به آقای مریه گفتم از کی تقلید میکنه؟ گفت که از حضرت امام، خب حضرت امام رحمت خدا رفتن، تقلید اینجوری میشه که با اجازه یک مجتهد زنده باقی بر میت بمانی. مثلا من میگم من با اجازه مجتهد زنده که اجازه میده، مثلا من با اجازه حضرت آقا باقی هم بر امام، حالا مسئله جدیدی پیش آمد که امام نظر نداده از آقابت استفتاهش ازاد. بله حالا بعدش دیگه میگم تو این فصل این طوره، خیلی آیت الله عراقی اجازه میدادن، خیلی ها به فتوای آیت الله عراقی باقی موندن بر امام، بعد مسائل جدیدشون رو آیت عراقی و بعد از آیت عراقی باز مثلا بسایر. شش نفر بله. چی گفتن الان؟
آی وحید، آی مکارم، آی صافی گلپایگانی، آی خامنه، آی سیستانی، آی شبیر زنجان.
خب چی؟ تحت عنوان اعلامیه؟
بله این شش نفر عنوان مرجعتا.
حالا یعنی بقیه چی؟
خب این شش نفر تایید کردن دیگه.
نه خب اعلامیهی که بعد از آی عراقی دادن، چون بعد از ایشون هیچ که نبود، بعد از آقای عراقی هیچ کسی دیگه نبود.
خب من بعد دوباره اضافه کردم.
من ندیدم اینا. سایت خودشونه؟
بله.
بعد چی زدن؟ یعنی با چه عنوان؟ اصلا ممکنه یکی که سوال کرده از اینا، یا اینا خودشون رأساً گفتن. من اینو نمیدونم.
مراجع مورد تایید جامعه مدرس نهاد علمی قم کدام؟ پاسخ: حضرات آیات آقایانی که زیلن نامشان یاد می شود واجد شرایط مرجعیت می باشند و تقلید از هر کدام آنان جایز است. و الله الان آقایان خامنه ای، وحید، شبیری، مکارم، صافی گلپایگانی، علی سیستان.
این چهار
شیشت
یه والیه
خامنه ای، وحید، شبیری، مکارم، صافی، سیستان.
آخه اون قبلیه چی؟ قبلیه رم داره؟
بگه این اخیرشو گذاشته قبلیه.
مالکیه تاریخشو من بود؟
تو بخشه چیزه سوالات متداولشه تاریخ نده.
ندیدم اینا، یعنی نمیدونم.
سی و یک شهری برای 86
مال نه 10 سال پیش. حالا اصلا وقت تو خود سایتی رسمیشونه درسته؟
بله.
حالا باید ببینم ولی
اونجا یه نستانه یه ماله دیه 88.
نکته اینه که اون اطلاعیه آتی شاید هم اطلاعیه به این جهت که بعد از امام است و بعد از مرحومای عراقی، چون یک خلایی کاملا حس شد، چون تا قبل از این در حال بعد از انقلاب امام یک مرجعیت تقریبا واحدی گرفتن، آقای گلپایگانی بعد آقای عراقی نام بودن، یعنی وضعیت در این سطح. بعدش تقریبا دیگه و خیلی حالا بعدش اومدن، یعنی الان شما من به نظرم همین الان شما یه سوال اینجوری هم بکنید باز دوباره که آقای تقلید آقای مظاهری، آقای مثلا جوادی عاملی، همین رو لیست کنید، قطعا میگن اشکال نداره. این اون اعلامیه اولی که دارم میگم در اون شرایط دیگه سابقه نداشته است، تو الان نیست، یعنی آقای جوادی هم نیست، آقای سبحانی هم نیست، آقای نور همدانی هم نیست و و و. حالا بگذاریم از این. بله
که آیا حکم تنفیذ به معنی تفویض ولایت در اون حوزه است؟ یعنی مثلا ولی فقیه که مثلا رئیس قوه قضاییه رو تنفیذ میکنه حکمشو، یعنی به اختیاراتشو در حوزه قضا به اون میسپاره؟
میشه دینم گفت بله، اختیارات یعنی اختیارات خودش که از خودش صرف
یعنی
نمیشه،
یعنی ولایت به اون میده در اون
تنفیذ میکنه. بله دیگه، آقا اوشون یعنی اجازه دارد که این منصب قضا رو به عهده بگیره.
خب
بعد تازه این یه ادامه هم داره، او هم به او هم اجازه میده که از قبل کسی که از ولی فقیه معزونه، از قبل او هم به این قضات اذن داده بشه. این هم هست.
پس این ولایت دوره‌ای یه چیز متداولیه، مشکلی نداره که برای یه دوره مشخص یه ولی انتخاب بشه.
یعنی یه ولی یعنی چه یه ولی؟
یعنی الان مثلا رئیس قوه قضاییه ولایت داره دیگه به این اعتبار که
نه نه خودش که ولایت نداره که.
خب نداره، اما خب بهش وقتی این
ما میگیم اذن داره، معزونه از ولی فقیه هست و در منصب قضا نصب شده از جانب ولی فقیه، بشم بهش اذن داده شده که از قبل این قاضی القضات سایر قاضیارم این به اذن این منصوب معزونن، اذن دارن چه قضاوت کنن. نباشد هیچ، یعنی شرعیت نداره، ولی اینکه مطابق واقع و حق باشه، شرعی بودنش. ولی نه، ولی یه نکته هم هست که ولی یکی از دوستان مثال زدن جالب، مثلا تو کشور یکی هم اینه سادیگه، ما تحت تأثیری تمدن غرب هم هستیم، نظام مدیریتی غرب. من تو غرب مثلا خلبان خوابش میبره، هواپیما رو میزنه تو برج مراقبت، وقت وزیر رو باید استعفا بده و این خوابش برده تو برج مراقبت، در به در باید چکار کنه، چکار وزیر داره. اونجا این طور شده، یعنی ساختار به این نحوی رفته، لذا ما هم توقع پیدا کردیم دیگه، هر کسی اونجا گردن اون. حالا این لبه یه تیغه، با از اون طرف هم نمیشه رها کرد، چون از این طرف هم بگیم هر کسی که خطا کرده در به در اون چاکنی تایی چا محکوم میشه، این طرفش هم هست. لذا ما میگیم که اونجایی که خطای مدیره و مدیریتی، مدیر باید جواب بده. اونجا که خطا و گناه مال اون آدمه، اون آدم باید جواب بده. الان تو غربینه، خطا مال مدیر باشه، مال مدیریت باشه، مال اون آدم باشه، مدیر سریع استعفا بده. دیدم چه راحت ترین کاره. اینجا بله، یا مثلا قطار چپ میکنه و حالا وزیر باید بیاد عذرخواهی بکنه. خب نه بزن جمله تموم شه، خوندی من کار با اون ندارم، از اون دفاع نمی کنم. وزیر باید بیاد جواب بده. اونجایی که میگه بابا این قطار غیر استاندارد بوده، ریل غیر استاندارد، این اشکال مدیریتی. یا وقتی هم که بهش میگن جواز خواهیش، متلک میندازد خونجا بی جا میکن، یخشو باید استفاده بده. یعنی میخوام بگم ما اگر خطا مال مدیر مدیریتیه، مدیر با جواب بده. خطا مالی اشخاص و اشخاص جواب بده، یا اون مدیر مربوطه اونجا با جواب بده. این یه تحفه از غرب هم هست تو فضا، که ما اینجا یه قاضی مثلا یه حکم بی خودی اینجا میدهد، آقا شما آقا داریم، اون اتفاقا کمک کرده. چرا اونجایی که به حق بدون میرسید، اگر همین آقا نباشد، به همین حقی که رسیدید غیر شرعیست، دینی گناه انجام ده. چون اون ورشه ببینی که این بستر را از نظر شرعی و دینی و جریان توحیدی که ما بهش اعتقاد داریم، بستر به واسطه اذن فقیه طاهر و پاک است. این طرف شدیم. حالا گیر میدونید کجا پیش میاد؟ اونجایی که خب ما الان مصداقی ورود پیدا میکنیم، این قوه قضایی خب مشکل، مثلا حالا میگنم 17 میلیون پرونده، 20 میلیون پرونده، 20 میلیون یعنی درگیری جامعه. وقتی من درگیرم، بابام، ننم، زنم، بچم، نمیدونم خوارم، بردارم، همه درگیرم. خب این چیزی قابل قبولی نیست. بعد والا همین هم ندارم، میگم یکی اونه، یکی همینه، یعنی واقعا این مشکل وجود داره، یا واقعا وضعیتی که قضاتی ما دارن، یا آینی دادرسی ما داره، اطلاعات های دادرسی، برخوردها، نمیدونم نظام اداریش، وقت بعضی هم میگن که نم قوه قضاییه مثل جای دیگه است. خب نه، واقعا مثل جای دیگه نیست، مثل شورای شهر نیست. تو شورای شهر هم اشکال هست، اما مردم در شورای شهر اگه ناراحت باشن تو انتخابات تلافی میکنن. حالا نمیخوایم بگم این تلافی درسته اشتباه هست، از اصولگرا پناه برن به اصلاح طلب. یا تو مجلس چرا؟ مثلا فرض بند تو نیروی انتظامی چرا؟ توی یه فرایند ممکن نارضایتی باشه، ولی خب نیروی انتظامی مجریه، باید بگیرید به دست شما. ولی من اگه از قوه قضاییه ناراضی بودم باید کجا بگم؟ نیست؟ اینجاست که ما میگیم با بیایم روش انتقاد. ما باید روی چهار پایه درستی وایسیم و اون طرف هم باید فضای پذیرش نقد فراهم کنه. و خود کسی که او را نصب کرده است و مجموعه زیر نظر اوست، او اجازه نقد داده. چه خودتون نمیدید؟ لذا بینید نقدم باز دوباره میگم جاش باید درست باشه. نقد اگه رفت تو پازل دشمن خطرناکه. یا فرض فرمایید نقد رفت از یک جایگاه غیر از مسیر اصلی، خب میشه تخریب. اونا هم اگه شرایط فراهم نکردن میشه خفق. یا صدا و سیماش همینطوره. صدا و سیما، خب صدا و سیما که دیگه با یه دستگاه دیگر حتما فرق داره. لازم وقتی میگم آقا تو این دستگاه خطا هست، چرا مثلا؟ نه، خب صدا و سیما امام گفت دانشگاه، بعد اصلا فضاش متفاوته، مال 70 میلیون 80 میلیون آدمه. خب اونجا باز دوباره میگی نقد دوباره از پایگاه خودش. لذا حرفمون توی نقد نباید فراموش بشه. یعنی این وضعیت این چنینی داریم. ما این که یکی از حرفای جدی من که امروز رو این یه چند دقیقه حرف بزنیم قدرت تفکیک ما، یعنی باید بتونیم بین حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی، بین جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی. و از اختار شوخی جدی دعا میکنم بودم که خدای دیگه الان انقلاب اسلامی از دست جمهوری اسلامی نجات بده. جمهوری اسلامی یعنی دقیقاً این ساختاری که ما خواستیم باش انقلاب اسلامی رو پیش ببریم، الان شده سد راه پیشرفت انقلاب اسلامی. یعنی موتوری که بنا بود محرک حرکت انقلاب اسلام باشه، این دوچار اخلال شده. این که میگم قدرت تفکیک بهت بدیم اینه که آقا انقلاب اسلامی، انقلاب اسلام در حرکت مسیر خودشو میره، اونجا 10 تا حرف داریم بزنیم. اونجاست که من وقتی وایسم بگم انقلاب اسلامی رو صادر کردیم، اما اینقدر صادر کرده ایم که چیزیش برای خودمون نمونده، سیخته اینجوری شده. یعنی یه مقدار اینطوری شدیم. ببینید من میخوام بگم روی این قدرت تفکیک یخته فکر کنیم. یعنی ما از جمال الدین اسدآبادی یه جمله داریم که رفتم غرب اسلام دیدم مسلمان ندیدم، اومدم شرق مسلمان دیدم اسلام ندیدم. ببینید ما الان قدرت تفکیک، الان مثالای دیگه میزنم که راحت تره. آقا ما هنوز تو جامعهمون نتونستیم بین اسلام و مسلمان تفکیک کنیم، نتونستیم بین دین و متدین تفکیک کنیم. یعنی یه متدین اشتباه میکند دین، اسلام مسلمانه، نتونستیم تفکیک کنیم. نتونستیم بین انقلاب اسلامی که اون روح حرکت خمیرمایه اصلی تمامه، یعنی امروز ندقت کنید کسی از بودن جمهوری اسلامی ناراحت نیست، همه از نبودش ناراحتن. یعنی کسی الان از اون ناراحت نی. ما یه وقتی یه گفتگو رادیویی داشتیم، سوال این کرد گفت چرا جوانان دین گریزن؟ گفتم بسم الله الرحمن الرحیم سوالش دوست. چرا جوانان متدین گریزن؟ چون دینا تو من دیده. شما دینا جدا معرفی کن، بعد به من گفت از آدم بی دینی هستی تو؟ اینجوریش میشه دیگه. ما ببینید البته اینم بدون میگم این که میگیم ما اسلام مسلمون توی فضای عملیاتی تفکیکش سخته دیگه. دین متدین جمهوری اسلامی از انقلاب اسلامی هم تفکیکش سخته. حکومت اسلام جمهوری اسلامی با هم مؤلفه ها که گفتیم میشه دا، ولی وقتی میرسیم به انقلاب اسلامی علت اصلی، این چیزی که میخوام بگم اگر مایل باشید روش کار کنیم، انقلاب اسلامی درست تعریف، تبیین، تفهیم، تشریح نشده است. تمام. یعنی ما اگر کسی میگم میگم انقلاب اسلامی ز خان انقلاب است، خدا به چی اگه امنام که خان انقلاب دارن کار میکنن، اگه والا به خدا اگه بدونن بهشون میگم یه انقلاب اسلامی چی؟ معمولا مردم وقتی میخوان از انقلاب اسلامی تعریف کنن باید مثلا تعریف جمهوری اسلامی و بعضیشون که گیجتر تعریف حکومت اسلامی میکنن و بعد بر اساس همون هم قضاوت میکنن، بر اساس همون هم حکم میدن، بر اساس همون هم رفتار میکنن، بر اساس همون هم گلگی میکنن، بر اساس همون هم اظهار نظر دید. مهمتری این که گفتم حال و هوا باید عوض کنیم، یعنی اساساً یکی از شاخص اصلی که میخوام بگم تو پاسخگویی، یعنی یکی از مهارتهایی که شما لازم دارید در پاسخگویی به شبهات داشته باشید اینه که قدرت تفکیک به مخاطب بدید. یعنی وقتی حالا میرسیم بهش یه جلسه انشاءالله همینه، شما 50 تا سوال بیارید تابلو هم باشه، ما اول از همه باید بتونیم که این 50 تا سوال رو دستبندی بکنیم، این دستبندی خودمون، بعد قدرت تفکیک به مخاطب بدیم. مخاطب ما الان تفکیک بکند بین این مقولا، بعد بگه آقا این اشکال مال انقلاب اسلامی، این اشکال مال جمهوری اسلامی، این اشکال مال کجاست، یعنی جاش رو معلوم بکنیم. یعنی ما دقیقاً یه انباری از مطالب و مباحث داریم، فایل بندی هم نیست تو همه. بعد میدونی الان خود ما هم همینطوریم، یعنی الان تو این جلسه ای که وقت دوستان گذشت توی این چند تا سوال، هر سوالی که یه کسی کرد خدایش اینجور نبود که 6 تا سوال دیگه هم تو کلدون پیش اومد و هر جوابی که من دادم دوباره رو اون جواب 5 تا سوال دیگه نیومد. به همین الان هم که دوباره دارم حرف میزنم دوباره سوال نمیاد. یعنی ما مالی اینه که انباریم، یه انبار پر از سوال و شبهه که اولین مهارت دستبندی ایناست. بزرگترین تکنیک هم تفکیک که اساسا ما بتونیم این انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی تفکیک کنیم، جمهوری اسلامی از حکومت اسلامی تفکیک بشه، تفکیک درستش. حالا من از سوال میکنم، یعنی حالا ممکنه یه مقداری مثلا حالا واقعا انقلاب اسلامی در حال 40 سالگی است، یعنی به 40 و کمال خودش میرسه، بردارین هر کسی بگون یه صفحه درباره انقلاب اسلام بنویسید، حالا ما خوب خوب باشیم، یعنی گو بعدم گو لعنت به خوب خوب باشیم. حالا یه شبیه الداس بگم بردن رو بریم، گویه کسی گفت باغ انار داشت، بعد یه دو بودم میشه ما بیان باغ انار شما، گفتم بیان آقای نام بدند و شاخارش کسن خوردن ریختن ده. گفت من به کسی نمیدم. بعد یه آمد گفت آقا میشه باغ انار رو بدین ما، گفت دادم خیلی، گفت نه ما خیلی خوبیم، اینقدر گفت ما خیلی خوبیم، گفت باش اتباه نام بدن یه صبح تا از تو این باغ انار رو رفتن، این هم دیدیم باغ اصلا تکون نخورده، یعنی اینا یه انار هم نخوردن، هرچی گشت هیچی یه دونه انار هم نریخته رو زمین، شب خوابید و صبح پاشد و دوباره دید نگاه کرد دست به انارا، دید تموم ها سوراخ کردن آبش رو خورده رفتن، بعد گل لعنه تو به خوب قبایی. حالا شوخی دارم میکنم، در شب یلدا گفتم انارا داشته، واقعا خداییش ماوا تو خانه انقلاب، ماوا سفیران انقلاب، یعنی یه علاقه ای داریم، بیرونم اینقدر دفاعی بی خودکی بی مبنا کردیم که حق نداره. الان به هم ماوا بگن انقلاب اسلامی یه صفحه بنویسید که آیا انقلاب اسلامی بخوریست یا بپوشی، اصلا نمیدونیم. یعنی شروع میکنیم چی میگیم؟ تاریخ میگیم، شارف، امام آمد، 12 بهمن، 22 بهمن، همینا که خیلی بلد باشه، همینا که این تابلوها نوشته، هیچی دیم. انقلاب اسلامی چی؟ ما هنوز نتونستیم، یعنی نه تعریف، نه تبیین، الان ما یه کلاس داریم صبح و بعضی از دوستان اینجا الان چند وقت درجه میشن آقای انقلاب اسلامی چی؟ خودمون ندونستیم حوزمون، دانشگاهمون، نخبگانمون، سیاسیونمون، انقلابیونمون. پدر مادر من انقلاب اسلامی رو وجدان کردن خودشون، یعنی اون میدونه ولی نمیتونه هم بگه، یعنی دست بندی براش نداره، فکر براش نداره، محتوا براش نداره. الان من اگه چیزی از انقلاب اسلامی یاد گرفتم، نه از بابام یاد گرفتم، نه از اساتیدی، درس انقلاب اسلامی که ضد انقلاب تا این آدم ها فعلا درس انقلاب اسلامی که با باور کنید، یعنی نمیخوام توهین بکنم، خوباشون خوبه یه جا هستن، یعنی انقلاب اسلامی نز به چاجبه و جنگ ما تونستیم بگیریم. ببینی حال اینا رو تونستیم بفهمیم، ولی فقط اگرم چشیدیم برای خودم، مثل لذت یه دعا کمیل، مثل لذت یه زیارت، فقط گفتیم شنیدن که بود مانند دیدن، حالا که دیگه اصلا شنیده ها هم دیگه حکایت از اونا نداره. الان خداییش بگید کتاب مستقل آقایون تو این کتاب خونه که تخصصی هم برید بگید جوسید جایز مالشون که بگید آقا انقلاب اسلامی هم چی؟ نیست. یعنی در ادبیات امام آقا هست ولی مدون شده قابل ارائه به من و قابل فهم برای من که بعد من هم بتونم بگم چی داریم؟ به کسی دارد برده پیه. من به عنوان کسی که 2 ساله با 9 تا 9 استاد انقلاب اسلامی مغزمون رو این کاره نرستیم، 50 تا استاد درس انقلاب اسلامی دانشگاه جمع کردیم، 2 تا نصف روز صبح تا ظهر جمعه گفتگو بحث، 1 دقیقه دور ریز نداشت جلسه، ولی تهش تونستیم از این 45 نفر به 4 نفر برسیم که این 4 تا احتمالا من اگه فرستادمشون دانشگاه کلا سرشون نمیره میتونن یه چیز بگن، بقیه خیلی خوب، یعنی خودش فهمیده ولی الان قابل ارائه، برای ارائه چیزی هیچ. ازا رفعه من حرفم اینه که بگم جملم تمام، یعنی سوال و جوابا تمامی ندارن، تمامی دارن میشه 100 تاشو نوشت و جوابایی هم داد، ولی چون که 100 آمد 90 هم پیش ماست. یعنی ما 100 ماجرا چیه؟ 100 ماجرا در انقلاب اسلامی چیه؟ شما اگه تونستی اون چیزی که اینا یه نمونهش بقیهش طلبه دون میگم برات، دونه دونش هم میگم که میگم انقلاب صادر شده، واقعا یه رو فهمان رفت به هند و از دوستان میشنسن دیگه اسم نبرم، در هند همه چی میپرستن، یعنی شما هم بری اونجا وقت دوست بدارن آقا میپرستن، نگرد دارن میپرستن، اینه دیگه. گفت مواجه شدن با یه بت پرست، بتش هم گردنش بود، عادی بود، ولی این تعجب نظر ما جلب کرد، دیدم رو بتش عکس امام خمینی ها چسبونده، گفتم بابا ما تا یادمونه امام میگفتن بت شکنی، نمیگفتن بوت منی، چیه؟ گفت این روح اون چیزیست که من میپرستم. چیست تو میدونی؟ گفت این آدم تنها کسیست که من سراغ دارم در مقابل شیطان بزرگ آمریکا بایستد. حالا این یه شکوفه از سرشاخه درخت انقلاب اسلامی. من میخوام بگم انقلاب اسلامی کدومشه، ریشش چیه، این ریشه چیه. من و شما اگه تونستیم اونا بفهمیم و شیرینی اونا به طرف بچشونیم، چطور الان ما حد اقلش دیگه اینه که مشکلات ها میبینه، اگه نتونه تجزیه تحلیل هم بکنه کاملا با یک روح قوی تحمل میکنه، یعنی در درونمون میفهمیم بابا قوه قضاییه 4 چرخش در رفته، ولی اینم میفهمیم کاری به آقا نداره میفهمیم، ولی وقتی میخوایم استدلال کنیم احتجاج کنیم چیکار میکنیم؟ میتونیم ده همینا میمونه، ولی دلمون آرامه. من میخوام بگم اون انقلاب اسلامیه را اگه تونستیم بفهمیم چیه، به اندازه یه قطرشو به مخاطبم بچشونیم آرام میشه. تا آرامم نشه بعد نمیتونی اینا رو یکی یکی بگی. اینا بحث عقلیه و علمیه و به تعبیری دو دو تا چهار تاست و حوصله نمیکنه. کی حوصله؟ حوصله نمیکنه نه که خسته یه فیزیکیا، درونش آمادگی نداره که تو بشین حرفا رو بزنی. این الان کتکه رو خورده، پروندش گیره، جواز ساختمون میخواد، صد تا دعوا داره، اعصابش اون برا گیره، میدونید؟ یعنی سر کار آمدی درگیره، تو نظام مقایسه در کار آمدی درگیره. تو اول به نارومش کنی. هیچ به نظر من هیچ چیزی برای آرام کردن نیست جز چشوندن اون جرعه ای از اون حقیقت انقلاب اسلامی. اون حقیقتی که اون حقیقته بود، جوانا رفتن جون دادن. اون چی بود نفهمیدن؟ امام تونسته بود در زمان خودش با ادبیات خودشونه بچشونه. خب همینه مانع داره. وقت میدونه یکی میگه خب پس آقا میگن چرا نیمتن؟ میگه مانع آمده، مانع یعنی چون پرده بیفتد. ما الان حجاب های سیاسی اقتصادی مانع از اون شده. شاید ما میخوایم بگیم ببینید یه جمله باید چرا نشسته دهن یه میریم اینجا و ببینیم. ده همینه ببینید، سوالیشون سوال بعده. نه حرف آقا درسته ولی یه پله بعد. یعنی ما اول بگیم این حقیقتا، بعد بگیم چرا نشسته. ما الان سری میریم سراغه بعد، چرا انگار مفروضمونه. یعنی حقیقت، ولی میدونین چرا ایشون اینا میگه؟ چون برای خودش مفروضه. سر میگه برای من حقیقت مفروض، ولی همین مفروض رو میتونید به صورت مفسود بیان کنیم. اینجا گیریم میگیم اینا بیان کنیم، لاغل همه این جمعی درک مشترکی از انقلاب اسلام داشته باشیم. نه حس مشترک هممون داری، درک مشترک از این مفهوم بلندی که آمده. بعد بگیم چیا رو اینا قبار گرفته، چیا مانع شده که این نشینه تو زندگی ما، خوشمزدگیشو نچشیدیم، اینا چی هست. بعد مثلا میرسیم به یه مؤلف های این چنینی که آقا دین هم هست، این هست میگیم انقلاب اسلامی، این اسلامش کجا خللش؟ میشه برای من بگید انقلاب اسلامی چیست؟ اما سوالات دون اینا نمی گفتا؟ یه دونه دونه از اون سوال نکردی. نه میگم واری کلا، نه میخوام بگم من که خودم اول وسط آخره اون جلسه، اول وسط و آخر این جلسه دقیقا گفتم قرض همه سوال اینه که به این نقطه برسید که این سوال و جوابات فعلا دردی دوانی میکنه. الان ضرورت نیست، حالا حرف اینه. نه من اتفاقا حرفم اینه چرا توی 15 نفری که 7 نفر اون طرف سوال کردن، 8 هم این طرف صحبت کردن توی این فضا، چرا توی این 15 تا یه دونه دون نگفتین انقلاب اسلامی یعنی چی؟ همه تون باز رفتین سری تارتشون از دوره اینه. نه خب اصلا نظام امامت و امت ولایت فقیه الان با چی معنی میشه برای ما؟ حالا من یه خواهشی دارم، حالا فعلا این هفته و هفته یعنی 15 رو وقت داریم تو تالار بریم، تالار بعد دیگه بسم الله الرحمن الرحیم انقلاب اسلامی چیست وای میسی. من خواهشم اینه تا اون جلسه بعدی انقلاب اسلامی چیست، برای این چیستیش، ماهیتش یه فکری، یه جستجوی، یه گفتگوی. نه خودش این چیزی که الان ما میخواییم ازش دفاع کنیم اومده ایم سفیرش بشیم. ببینید اون چه که سرفصل‌های دور است چی هاشه، ویژگی هاشه و نمیدونم دلالت هاشه و التزاماتش. حالا میشه شما مثلا بعد، حالا این که میخوام همینه، میخوام اون چارچوبی که اسمش میگونه انقلاب اسلامی که نتونستین، انقلاب اسلامی رو بگید چیست؟ یعنی اون وقت واقعا الان شما یه جوون زدون پرسید که انقلاب اسلامی چیست، میگین همون حرکت که امام خمینی انجام داد؟ نه میخوام بگم، نه میخوام جوابیشون رو بدم که هنوز نمیدونیم انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی چیز همون حرکتی که امام خمینی انجام داد. امام خمینی چه حرکتی انجام داد انقلاب اسلامی؟ چی؟ دقیقا من هم همین نمیگم جان و سخن از زبان ما میگم. من خواهشم اینه چی؟ باریکالله. من میگم مسما چی؟ شما که دقیقا هم حرف ما رو زدین، حالا یا میخواستن تأکید کنه هفته آیند یعنی جلسه بعدی از این دم به دو انقلاب اسلامی چی؟ دم همه به دو انقلاب اسلامی چی؟ نه انقلاب نه، اگه یه دو تا یا مرد و مرد نبوگن بیان بگون رفتیم گشتیم دیدیم نمیدونیم، بگو تا من بگم. خب یعنی بدونم آخه با بعض بینید الان طوری نبود، امروز دو ساعت دون گذشت به این که من از اولم گفتم سوال بکنید، اما به این نتیجه میرسید که این سوال فایده ندارد، دوباره ساعتی دومم دوباره سوال پرسیدید.